شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
وقتتون بخیر. ممنونم ازتون آقای دکتر. راجع به در مورد مسائل ایران صحبت می‌کنید و به فکر ماها که داخل این هستید. آقای دکتر، من صحبت دیشب شما رو هم در مورد مسائل ایران و آینده ایران گوش می‌دادم. بسیار سوالات واسم مدت مطرح شد تو ذهنم. ببینید آقای دکتر، از این یک سال و نیم گذشته به خاطر مسائل اتمی و درگیری‌های ایران با جامعه بین‌المللی فشار زیادی روی مردم ایران میاد. یعنی فرضاً یه شخصی که کارمند بوده و برای برنامه ریزی قصد خرید یه خونه یا یه وسیله برای بچه‌اش یه اتومبیل داشته، فرضاً یه ماشینی که 50 میلیون بوده شده 150 میلیون تومان، یا یه تلویزیونی که 1 میلیون بوده فرضاً شده 2,800,000 تومان. حالا حقوق طرف دفعون زده از طرف داشت نهایتاً اگر داشته. من سوالم اینجا سایده که با تمام این مسائل مشکلاتی که به این شکل داره به وجود میاده پیش میره، چطور میشه که یه ملت، یعنی چی باعث میشه که یه ملتی این چنین بی تفاوت نسبت به آینده خودشون و کشورشون بشن؟ و اینکه با توجه به صحبت‌های دیروز به شما که من گوش میدادم، چرا مسائل باید جوری رقم بخوره که آمریکا یا اسرائیل برای ایران تصمیم بگیرن، یا یعنی اینکه حکومت ایران برای ما تصمیم بگیره؟ یعنی یه درگیری بین دو تا قدرت، نقش مردم این وسط چیه؟ فرضاً مردم بیان بگن ما انرژی هسته‌ای رو می‌خوایم، خب مشکل نیست، همه بگن ما می‌خوایم و در پاشم وایستن، یا یعنی اینکه بیان بگن ما نمی‌خوایم و نمی‌خوایم این مسائل رو تحمل بکنیم. من سوالم اینه که چی میشه که یه ملتی اینقدر بی نقص و به نظر من بی مسئولیت نسبت به آیندهشون چین همچین جایگاهی قرار میگیره؟
البته چند تا نکته رو اشاره کردی که شاید هر کدام از اونها یه جای کوچکی برای گفتگو داره، ولی چون دو دفعه پرسش آخرتون رو مطرح کردید، من البته اینگونه، گرچه شما از داخل ایران تلفن میکنین، ولی من اینگونه نمیبینم. من نظرم این هست که شما با یه نوع خاصی از حکومت روبرو هستید که در جوامع دیگر نیست و نبوده. یعنی میشه اینو نشون داد که یه موردی است مختلف و متفاوت. همونطور که شاید مثلا فرض کنید شما بتونید یه جنبش هایی، حالا هم از مثبت و منفی، از افریقای جنوبی رو گرفته و جنبشی که به وجود آمد از اتحاد جماهیر شوروی یا آلمان رو بگید، یعنی شما با برخی از اوقات با حکومت های خیلی منحصر به فرد روبرو هستید که ویژگی های خودشون رو دارن. به نظر من حکومت ایران از اون نوعه و حتی قانون اساسیش همچنین. ببینید، فقط همین شما به این واقعیت نگاه کنید که در نیمه دوم قرن بیستم، حتی از نیمه اول هم، مردم و جوامع از دین فاصله گرفتن. تنها جایی که در طول تاریخ حکومت دینی نداشت و حکومت دینی را انداخت ایران بود. یعنی شما کاملا وارونه بودن مسیری که ایران طی کرده رو با بقیه کشورها میتونید مقایسه کنید. بنابراین شما با یه نوع خاصی از حکومت روبرو هستید. دوم، این نوع خاصی از حکومت با یک اکثریت قریب به اتفاقی بر سر کار اومد. درست است که اون زمانی که ماجرای جمهوری اسلامی به رأی گذاشته شد، حالا 98 و چند درصد رأی دادن و اگر فرصت هایی می بود، اگر آزادی هایی می بود، ولی باید پذیرفت من به عنوان یه آدمی که کمی با این مسائل آشناسم، 90 درصد رأی می دادن و من کمتر جامعه‌ای رو می شناسم که واقعا 90 درصد مردمش به یه حکومتی مثلا در جا به جایی رأی بده. پس بنابراین یه مشروعیت و یه حتی همراه با خودش حقانیت اجتماعی و حقانیت الهی که برش پذیرفته بودن رو به دنبال خودش داشت. بنابراین شما این رو هم باید به خاطر بیارید. سوم، اصولا مردم ایران در جهت احقاق حق خودشون یه ویژگی هایی دارن که فرض کنید با مردمان سوریه و یا مصر متفاوتن، و بعدم اصولا توانایی اونها برای برخورد با فجایع به دلیل یه نرمشی که اصولا در این مردم هست و آرامشی که هست و یک متانت و در این حال یه دور از خشونت بودن، خب اونا رو میتونه در کوتاه مدت با مسائلی روبرو کنه که احتمالاً در سوریه یا به نوع دیگریش در مصر نکرده یا نمی کنه، گرچه ما تقریبا به یک منطقه تعلق داریم. بنابراین من از یک طرف ویژگی های حکومت ایران رو، از جانب دیگه ویژگی های مردم ایران رو اینگونه می بینم. یعنی ترسیمی که از این ماجرا می شه کرد همینه. ضمناً این واقعیت هم وجود داره که هیچ جامعه یه چنین جنبش های انحرافی و حاشیه‌ای رو اینقدر در کنار خودش نداشته که همکنون ما در ایران داریم. یعنی انواع مختلف و متفاوتی که همه در یک کلیتی با هم شریکن و هر کدام درصدی از مردم رو در بر میگیرن، که نمونه برجستش اون دلیل جنبش 3 سال قبل ایران برای این فقط رأی بود و اون رأی در حقیقت تصمیم بود میان آقای موسوی و احمدی نژاد، و در نتیجه شما میبینید حداقل دلیل ظاهری یا اولیه یا عمومی ترش این ماجرا بود. وقتی همه اینا رو کنار هم میگذارید، شما رو به نظر من با این واقعیت روبرو میکنه که مشکلی که در اون جامعه جا افتاده اون دوتا لغتی است که من ازش مدت هاست استفاده کنم، یکی یأسه یکی ترسه. یأس به این معنا که کوشش ها به جایی نرسیده، تقلاها پایان خوب و خوشی نداشته، مثلا هم اکنون بهار عربی هم در یه مرحله بحرانی است که حداقل نتایج اون بسیار نامشخصه، و بعدم شکست ها پشت شکست ها، سرکوب ها پشت سرکوب ها، یه یأسی رو به وجود آورده و این بیشتر شامل حال کسانی است که به نظر من اونوره ای بسا بیشتر 50 سالگی و یا نزدیک به اون هستن. دوم مسئله ترسه. علتش هم نوع برچسب و برخوردیست که روی مخالفین زده میشه و گونه هایی که با اونا رفتار میشه. حتی به نظر من ماجرای کهریزک در حالی که ممکن بود یک انعکاس بد و منفی در جهان به وجود بیاره، در داخل سبب وحشتی میشد که مردمانی که شاید از تنبیه فیزیکی یا زندان نمیترسیدن، حالا با موضوعی دیگری روبرو هستن که اصلا براشون قابل قبول نیست و بنابراین در اونجا شاید خودشون رو به خطر نمیاندازن. و به همین جاست که به نظر من در حالی که آشکار شدن اون موضوع ضربه های شدیدی به حیثیت نظام حالا برای اونایی که داشت میزد، ولی از جانب دیگه تأثیر منفی بیشتری داشت و ای بسا شاید از نظر تاکتیک سیاسی اونقدرها که به نفع تموم شد به ضرر تمام نشد. بنابراین اینا موضوعایی است که نمیشه نادیده گرفت. و بالاخره آخریش که برای من مهمتره اینه که ببینید ماجرای سیل در برخی از جاها راه میفته، اما در برخی از جاها فقط باران میاد و قطره‌های کوچک بارانه و بعدن ای بسا یک گودال‌هایی از آب رو درست می‌کنه، ولی اینا اگر ادامه پیدا کنه یه سیل فراگیر همه‌گیری که هیچ نوع کنترلش نمیشه کرد رو به دنبال داره. به نظر من چون گفتید به صحبت‌های دیروز من در رادیو توجه کردید، من اوضاع اینا رو چنین می‌بینم و به همین جهت هست که حتی به یک اعتبار جنبش های محدود 30 سال اول، یه مقدار خاموشی و فراموشی 3 سال اخیر رو من اونقدرها جدی نمیگیرم، اگر یه تغییرات اساسی و بنیادی رو که به نظر میرسه اجتناب ناپذیره به دنبال خودش داشته باشه. ولی اگر غیر از این هست اون وقت یه کمی به نظر شما شاید بشه نزدیکتر شد، ولی به همجاست که من واقعا عیب و ایرادی در اون مردم و اون جامعه و فرهنگ نمیبینم. علاوه ماجراهای جنبش های همگیر که جنبه های ایدئولوژیک و حزبی خاص نداره و یا اعتقادی خاص نداره یه مقدار طولانی تر شکل و فرم میگیرن و به نظر من به این دلیل هست که یک مردمی با یک توجهی به کلیاتی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و جدای دین از حکومت دارن حرکت میکنن، در حالی که اگر یه حزب و گروه مشخصی در ایران وجود داشت میتونست یه تأثیری با توجه به شرایط حساس پیدا کنه، ولی در غیر این صورت شما باید منتظر این نباشید که در یه جا شکستگی پیدا بشه، بلکه این آب در اینقدر پر میشه که از همه طرف سر میره و اون وقت است که شاید بشه گفت پس نتیجه مطلوب از این طریق بهتر به دست اومد، هم با خطر و آسیب و خونریزی کمتر و هم با خاطر آسوده که بسیاری از اون چیزایی که دیگه نباید باشن نیستن و اون چی که باید به وجود بیاد و درست بشه هم اکنون شرایطش از همه نظر فراهم. درست مانند ماجرای بعد از سقوط شاه هست که اون شرایط و وضعیت و اون انقلاب ایدئولوژیک و اون نظام تبلیغاتی کاری کرد که همونطور که عرض کردم باید پذیرفت 90% مردم به هر حال با اون رفتن و آمدن یا حداقل بعد از اتفاقش موافقت داشتن و این عدد بالای چشمگیری است که نمیشه از دیدگاه واقعی اون رو نادیده گرفت و مخصوصا اون دوستانی که اون رو به دست خارجی و دیگران میدونن، گرچه من با علت و نتیجه همیشه بحث دارم ولی به هر حال واقعیت مسئله این حمایت و جانبداری عمومی بود و اونه که همچنان خمیرمایه نوعی مشروعیت و یا رسمیت رو برای رژیم فراهم کرده میکنه و در نتیجه مقاومت و مخالفتش رو در مقابلش مشکل. حالا من متاسفانه به پیام ها رسیدم، اگر مایل هستید صحبتتون رو ادامه بدید باید خواهش کنم رو خط باشید پیام ها رو بشنم،
اگر امکانش هست
حتما روی خط
باشید.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزی که آی آر ان 670 ام، من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی عدلیلا گروپ، آدرس وبسایت adlila.com. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با کیس خانم انجلینا جولی هستش. دوستان عزیز لطف میکنن همیشه زنگ میزنن و سوال میکنن که این کیس در چه مرحله ایه و چه اتفاقاتی داره میفته و من سعی میکنم که هر چند هفته گزارشی به دوستان عزیز در مورد این کیس بهشون بدم. برای کسانی که ممکنه آشنایی نداشته باشن، دفعه اولشون باشه راجع به این کیس میشنون، لافرم ما الان حدود چند ماهی که درگیر یک لاسوت هست برای خانم انجلینا جولی و همکارانشون و استودیوشون به خاطر فیلمی که ایشون حدود یک سال پیش همچین موقعی به اکران رفت به نام In the Land of Blood and Honey. موکل ما که یک آقای اهل کرواسی هستن ادعا میکنن که داستان این فیلم بر اساس کتاب ایشون بوده و در نتیجه کپی رایت ایشون نقض شده به وسیله این فیلم، یعنی خانم انجلینا جولی بدون اینکه اجازه بگیره از موکل ما داستان این کتاب استفاده کرده در فیلمش و مبلغی هم پرداخت نکرده و اجازه هم دریافت نکرده، در نتیجه موکل ما میخواد که سودی که خانم جولی از این فیلم بردن ازشون دریافت کنن و ما این کیس الان در دادگاه از ابد خانم جولی این ادعا رو رد میکنن و ایشون ادعا میکنن که این فیلم بر اساس بررسی‌های خودشون تحقیقات خودشون بوده مستقلن بدون استفاده از کتاب موکل ما. در صورت ما الان در حال مراحل دادگاهی هستیم. حدود چند هفته پیش دادگاه یک برنامه یا اسکیجول کیس رو به ما داد که یک سال دیگه این کیس به دادگاه به مرحله نهایی میره، مرحله محاکمه در مقابل هیئت منصفه خواهد رسید. الان ما خانم جولی رو دعوت کردیم، این ازشون خواستیم که در یک دپوزیشن شرکت کنن. دپوزیشن همونجوری دوستان ممکنه بدونن یکی از مراحل لاسوت هست که اون شاهد میاد و در دفتر معمولا یک جای میشینه و سوالاتی که وکیل میکنه جواب میده معمولا یک روز یا دو روز طول میکشه و ویدیو هم اون رو ضبط میکنه و بعدا میتونیم از این شهادت در دادگاه در مراحل مختلفش استفاده بکنیم. سوالی که ما از خانم انجلینا جولی داریم و خواهیم داشت الان داریم آماده میکنیم و روز دقیقش رو با وکلاشون داریم با هم مشورت میکنیم و بررسی میکنیم، ولی سوالاتی که ما داریم از این قبیل خواهد بود که این داستان شما چجوری بهش رسیدین، رابطه شما با موکل ما آقای جیمز برداک چی بوده، چون خانم انجلینا جولی یکی از همکاراشون سال 2008 فرستادن به کرواسی و چندین تا مصاحبه و ملاقات با موکل ما داشتن که داستان کتاب ایشون رو برداشت کردن و بعد ما میگیم ازش استفاده کردن. در اصل دوستان عزیز اگر اطلاعات بیشتری در این زمینه بخواید میتونید به وبسایت ما رجوع بکنید یا به مراجع روزنامه ها هم در این رابطه مقالات زیادی نوشتن adlila.com یا adlila.group.com. در ضمن این برنامه‌های رادیویی حضوری که هفته 3 بار هستم شما میتونید از طریق پرس روم وبسایت ما دریافت بکنید. و نهایتاً دوستان عزیزیاتون داری که روزهای سه‌شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر من از تلویزیون ITN ماهواره برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال متخصص در دعاوی حقوقی امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 atlilagroup.com.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم. همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم کسی شما رو تعقیب نمیکنه. شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین. مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون من همیشه رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارن، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من پرفیوم اوتلت همون آقای فرشیدو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافه میده؟
آفرین درسته، تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اوتکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818 992 3465 818 992 3465 عضو صفحه ایرانیان.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جان
من یکی از سمینارهای شما رو گوش می‌دادم، در مورد خوشبختی بود. می‌فهمیدید که دنیا از آن ترسوها نیست. بعد شما به دو تا مطلب اشاره کردید، یکی یأس و ترس در مورد مردم داخل ایران که این شرایط رو تحمل می‌کنن. این مردمی که ترس رو در وجودش داره چطور می‌تونه آینده خوشبختی رو بسازه برای خودشون؟ با توجه باز به صحبت‌های شما که من در مورد آینده ایران خیلی روشن هستید و امیدوار هستید به آینده، چطور مردمی که ترس رو امروز دارن و یأس رو دارن فردا یکی میاد حالا یا حمله نظامی میشه که صحبت بیشتر شما که فهمیدید که حکومت سقوط میکنه، یا اینکه اینا با سر کار میمونن، اینا چطور میتونن این مردم آینده رو بسازن؟ ببینید الان های دکتر، من خواهم خودتون بهتر از من میدونید، پیشبینی هم کردید یک سال و نیم، شاید نزدیک دو سال قبل پیشبینی کردید شرایط امروز ایران رو، قیمت ارز رو پیشبینی کردید، ولی بهتر از من میدونید. ولی من الان که مثلا میرم وقتی بیرون خرید یا قیمت ها رو سرچ میکنم، باورم نمیشه که یه شخصی که تلاش میکرده پولاش رو جمع بکنه برای ماهای آینده فرزند یه اتومبیل با قیمت 40 میلیون تومان بخره، اگر 2 میلیون تپونم توی شرایط خاصی اگر میرفت بالا شاید من میفهمیدم این رو، ولی یه دفعه ماشین فرض کنید 80 میلیون بره بالا، این شخص بعد با مردم وقتی من صحبت میکنم با خیلی هاشون از سکوت میکنن یا مثلا میگن آره گرون شده، خیلی گرون تازه اومده پایین، مثلا 40 میلیون میره بالا، یه چیزی 50 میلیون میره بالا، فقط 5 میلیون میاد میگن آره داره میاد پایین. یعنی آنچنان مردم این، ببینید من اصلا باورم شما فرض کنید که من بگم زندگی میکنید یه دفعه دارید همه چیزش سه برابر، مردم که چی کار میکنن، ولی اینجا از پارسال تا حالا همه چیز سه برابر، ولی مردم اون واکنشی که نسبت به مسئله باید داشته باشن ندارن. یعنی حتی تو صحبت کردنشون یه مسئله این و اینکه این فاصله طبقاتی که الان به وجود اومده، آیا شما میخوام بزنم قبول دارید که سالها یه فاصله طبقاتی بیش از پیش به وجود خواهد آمد؟ یعنی شخصی که امروز پول داشته میلیاردها تومان به دلار تبدیل کرده یا به طلا تبدیل کرده، اون موقعی که به رولش میرسه صعود میکنه دوباره ریالش میکنه و بعدا اگه یه ویلا داشته سه تا میخره، یه ماشین رو چهار تا میخره و تمام داراییش میشه سه برابر، و این نفت به نفت باز ادامه پیدا میکنه، ما شاید تا 50 سال دیگه تا فاصله طبقاتی رو که توی یک دو ساله به وجود باز خواهیم داشت. آیا این رو قبول دارید؟
نه ببینید عزیز، جز مثل مطلب قبلی چون به چند تا نکته اشاره کردید، من البته شاید ترجیح هم این باشه که دونه به دونه باشه بشه صحبت کرد. اولا این که بدون تردید ماجرای جسارت ما، این که ما جهان رو به چالش بکشیم، این که من و شما ریسک و خطر رو قبول کنیم شرط موفقیت و پیشرفت است، بحثی نیست. و بنابراین در اون گفتگوی مربوط به خوشبختی هم که البته موضوع خوشبختی چیز دیگری است، ولی به اون نکته حاشیه‌ای که اشاره کردید درسته، ولی این معناش این نیست که آنچه که اسمش ترس است یا یأس است به دلیل اینکه احساس همیشگی است. همطور که گرسنگی و تشنگی من و شما، صبح ما گرسنه بودیم تشنه بودیم حالا نیستیم، و یا خشمگین بودیم حالا نیستیم، یا شاد بودیم الان غمگینیم. بنابراین من ماجرای ترس رو به دو چیز مرتبط کنم، یکی به عنوان یه احساس که میآید و میرود، و دومی که وقتی اون علت ترس از میان رفت دیگه مردم ترسو نیستن. پس بنابراین دلیل نداره که بعد از یه تغییر اساسی و بنیادی یا زمانی که ترس از میان رفت حالا ما مانع خوشبختی مردم رو ترسی بدونیم که در گذشته داشتن. این شماره یک. دوم، اشاره‌ای که شما چون دفعه قبلم کردید به ماجرای افزایش قیمت‌ها که نتیجه هم بحران درونی اقتصادی هم تحریم‌ها هست که هر دو درسته، حالا درصدهاش یه مقدار جای گفتگو داره، به هر حال معلومه که نه تنها افراد رو در حال با مشکل و مسئله روبرو میکنه، نگرانی های آینده رو بیشتر میکنه، کار سرمایه گذاری و پسنداز رو به هم میریزه، کار افزایش و یا توسعه کار رو کم میکنه یا از میان میبره، و همه اینا به سیستم آسیب میزنه و کار رو سختر و سختر میکنه. و البته همطور هم که گفتید وقتی که این قیمت ها بالا میرن بعد کمی پایین میان، این مثل بسیاری از چیزهایی که مثل حکومت اصلاح طلبان است که یه مقدار چیزها رو از آدم ها 100 تاشو گرفتن، حالا 2 تا 4 تاشو برمیگردونن که اسمش میشه اصلاحات. اصلاحات نیست، نه استرداداته، برگردوندن همون چیزیست که ازشون گرفتن، و این تفاوت ها رو باید شناخت. حالا اون رو هم متوجه هستم، اگرم بخواید میشه راجبه واقعا تاثیر بد و منفی که روی مردم گذاشته و احتمالاً جنبه های متفاوت اون صحبت کرد. البته چون یه اشارهی به ماجرای جنگ کردید، من اولا امیدم آرزوم در حالی که هیچ کاری هیچ کارم، ولی به عنوان یه نفر که حرفی برای گفتن داره سخت با این ماجرا مخالفم، ولی نتیجه گیری اجتناب ناپذیر اون رو شما بیان کردید که اگر من گفتم، البته نه که شما گفتید، جنگی اتفاق بیفته به صورتی که هست، حکومتی پشتش باقی نمیمونه، و این تصور که حکومت میماند یا قوی تر و نیرومندتر میشود با هیچ واقعیتی نمیخونه. حالا اون هم به قول معروف به کنار. اما صحبت آخری که شما کردید یه مقداری میفهمم شما رو، هیچ اشکالی هم درش نمیبینم که شما وضع موجود رو تداوم ببخشید و اون رو ادامه دار بدونید، یعنی ما فرض بر این باشه که اوضاع یا به همین بدی میمونه یا بدتر میشه. خب این نگاه مخصوصا وقتی شما به روند تاریخی مثلا به عنوان یه فرد که حتما سنتون زیر 50 ساله، اونو میتونم مطمئن باشم، پس شما
28 سال
شما اصلا چیزی جز همین شرایط و وضعیت رو ندیدید عزیز، و بنابراین بسیار طبیعی است که آنچه که دیدید فقط در همین دنیا یا دریایی بوده که شما بودید، و تداوم اون خیلی عادی و طبیعی است. اصلا نوع دیگری از زندگی رو مگر یا با دانایی بسیار یا با تخیل یا با امید و آرزو همراه کنید. اونم متوجه هستم، ولی من چون خودتونم اشاره کردید ابدا به موضوع اینجوری نگاه نمی کنم. یعنی این مردمان ما این گونه شدن، همین گونه هم میتونن از این حال در بیان. مردمان جهان 5 سال قبل و 50 سال قبل چیز دیگری بودن، و همکنون در کشورها مردمان از نوع دیگری زندگی میکنن. بنابراین روزی که شما یه حد اقلهایی داشته باشید و در مسیر رشد حرکت کنید، درست مثل وقتی است که شما مدرسه باشه مدرسه برید، آگاهی شما روز به روز بیشتر میشه در مقام مقایسه با اون زمانی که مدرسه تعطیله. و بنابراین ما یه دوران حرکت تدریجی و تغییر رو من میبینم، و اینکه بعدش چه خواهد شد حتما در خیلی از زمینه‌ها، حتی اگر بخواید من میتونم نمونه‌هایی رو مثال بذارم، از آموزش و پرورش گرفته موضوعی ازدواج گرفته. اما اینکه شما میفرمایید این فاصله و شکاف طبقاتی به گونه ای که هست یا حتی به شکل و فرمی که به نظر شما در اینا تغییر پیدا نمیشه، که من تو آنم شک دارم، چون این ثروت های بر با از طریق باد به دست آمده، غالب اوقات میتونه خیلی از نظر قانونی و اخلاقی و یا انسانی درست نباشه، و خود اون شکاف طبقاتی رو من متوجهش هستم. ولی اینکه شما فرض رو بر این بگیرید که ما یک این شکاف طبقاتی رو هر جا که به وجود اومد بیشتر و بیشتر میکنیم، خب این برمیگرده به اینکه در چه نوع سیستم و حکومتی زندگی میکنیم. این در برخی از کشورها سرعت بیشتر و بدتری داشته، بعضیا کمتر و بعضیا مقدار در مسیر عکسش مثل اروپای شمالی حرکت کردن. بنابراین شما من میگید یک مسئله و مشکل بزرگ است. بله، به من میگید که روی راه‌حل‌های اصولی و بنیادی میخواد، حتما. به من میگید که میشه براش کاری کرد، اونو من کاملا موافق هستم. بله، البته نمیخوام وارد این بحث یه مقدار تکنیکی بشم. در تجزیه و تحلیل نهایی اگر قدرت اقتصادی به گونه‌ای به قدرت سیاسی تبدیل نشه و در قانون گذاری نقشی آنچنان نداشته باشه، هم از طریق قانون میشه در مسیر تعدیل شرکت کرد و هم برخی از اوقات مالکیت اونقدر اهمیتی پیدا نمی کنه. چون فرض بفرمایید که در یک خیابانی 10 نفر 10 تا خانه رو مالک باشن، یا یه نفر مالک این 10 تا خانه باشه، به اینا اجاره داده باشه، درست است که از یه جهاتی خیلی خیلی مهم است و فرق کنه، ولی از نظر اقتصاد کلان، نه در یا اقتصاد به هر حال کلی و عمومی جامعه، خیلی تفاوتی نمی کنه. چون موضوعایی که در اقتصاد خصوصی و فردی یا خرد وجود داره در اقتصاد کلان نیست. مثلا فرض کنید من میتونم یا شما میتونید به من بدهکار باشید، ولی همیشه در جامعه میزان طلب و بدهی صفره. یعنی یکی 1000 تومان میخواد، یکی 1000 تومان در حقیقت بدهکاره، بنابراین همیشه صفره. بنابراین در جامعه میزان وام مردم بالا و پایینش معنایی میتونه نداشته باشه، از یه جهت داره ولی از جهت مهم و اساسی نداره. مالکیت هم این مقدار همینه. به همجاست که وقتی شما میبینید یک کشوری کمونیست شد، مثل اتحاد جماهیر شوروی، یعنی روسیه شد اتحاد جماهیر شوروی، تفاوتی آنچنان در زندگی مردم نکرد، از یه جهتی هم پیتازه بدتر شد. بعدم که این حکومت فرو ریخت و یه مقدار مالکیت خصوصی به طریقی آمد، بعدم باز تفاوت چندانی نشد، از یه جهاتی بهتر از یه جهاتی بدتر شد. بنابراین یه مقداری موضوع اقتصاد فرد یا خرد که من وقتی پول دارم دارم، وقتی ندارم دیگه از پا در آمدم، این در سطح اجتماعی کلان مطرح نیست. بنابراین در حالی که حرف شما، نگاه شما، نگرانی شما کاملا قابل فهمه و در بسیاری از مواردم تداوم و استمرار اون وضع رو بدتر و بدتر میکنه، اگر بپذیریم که ما وارد یه مرحله دگرگونی اصولی و اساسی شدیم، اگر بپذیریم که مقدار نه تنها در کارکردهای سیستم و سازمان و نهادها، بلکه در ساخت و زیربنای اونها تغییرات اساسی به وجود میاد، بسیاری از اینها رو که حتی میپذیریم که اشکالی نداره، یعنی از نظر قانونی اخلاقی زیر سوال نمیره، میشه ازش استفاده های بهترین رو کرد. به همجاست که برخی از اوقات در کشورهایی که فرض کنید به جای اینکه این پول رو دولت خرج این کار بکنه، اصلا به یک کسی میدن ولی او خرج ای بسا کار بهتری میکنه، در سیستم اقتصادی، فقط سیستم اقتصادی در کوتاه مدت تأثیر ای بسا مثبتی هم داره. این رو به جهت توجیه این مسائل نمیگم، ولی با واقعیت ها وقتی شما روبرو میشید چنین. بنابراین تغییرات مربوط به مالکیت رو برخی از اوقات میشه هم موجب شد، هم تأثیرات اون رو کمتر یا حتی مثبت کرد. ولی اگر از اون وارد صحنه سیاسی بشه، که متاسفانه و معمولا میشه، اگر براش کاری نکنیم، اون نگرانی شما کاملا موجه است که اوضاع رو بدتر و خرابتر میکنه. به هر حال امیدوارم نگاه واقع بینانه شما که در ایران هستید با نگاه خوشبینانه من که خارج از ایران هستم به گونه‌ای باشه که حق با من باشه، چون در اون صورت اون وقت من مطمئنم شما هم خوشحالتر خواهید بود که نگاهتون با وجودی که واقع بینانه بوده اتفاق نیفته و نگاه خوشبینانه من بیفته، همینقدر که ما امید به بهتر شدن اوضاع داریم. و خود این یه مقدار به نظر من جنگیدن با عامل یأس و به دنبال خودش ترس رو هم کاهش میده. به همین جهت است که امید واقعی، نه امید البته واهی، خودش عامل برهم زننده شرایط نامناسب و به وجود آوردن اوضاعی مطلوبی است که من و شما میتونیم در انتظارش باشیم. به هر حال در این گونه موارد همطور که میدونید اگر هم علم و دانشی باشه، متاسفانه اطلاعات، حداقل اطلاعات من بسیار بسیار کم و دور است و به همین جد است که میتونه با خطا و اشتباه بسیار همراه باشه. ولی امید من این است که چون من اولا امیدوار به یه دگرگونی آرام هستم، امیدوار هستم که هرگز 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 جنگی اتفاق نیفته و ما گرفتار یک مشکل اساسی بنیادی ویرانگر در این زمینه نشیم و ضمناً مردم ایران رو هوشیارتر و آگاهتر و آماده تر برای پذیرفتن یه نظام اجتماعی عادل در مسیر رشد میبینم، امیدوارم که اون اتفاق بیفته و همه ما روزهای خوب و خوشی رو در افق ایران و مردم ارجمند ایران داشته باشیم. من به پیام
من هم امیدوارم آقای دکتر، سپاسگزارم ازتون، ممنونم از وقتی
که گذاشتید. سلام می‌کنم. تمنام کنم بینندگان ارجمند ببخشید بنده چون به تلویزیون هم میروم یه مقدار اینا رو مخلوق بشنم. بینندگان ارجمند بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان‌های ثابت از جمله سیتی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند مرکز را دارد. اما در Advanced Dentistry of Beverly Hills همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
Advanced Dentistry of Beverly Hills 310-652-2400.
متخصصین در رشته‌های کاشت دندان یا ایمپلنت، جراحی لثه، بازسازی دندان‌ها، روت کانال و ردیف کردن دندان‌ها، امور دندان پزشکی و زیبا و بازسازی دندان‌ها همراه با بیهوشی را در محیطی شیک و آرام و با استفاده از جدیدترین روش ساخت دندان با نتیجه‌ای بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌دهند و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
Advanced Dentistry of Beverly Hills زیر نظر متخصصین ایرانی 310-652-2400 652-2400 مشاوره اولیه رایگان، عضو 38 ایرانیان.
آقای افهمی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای این شومینه میخوام یه آینه برنز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که مزل یکی از دوستانم کار کردین. روی شیشه‌های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردارم میخوام عوض کنم، فریملس بذارم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه میخواد دایننگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرح‌ها رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persians Art
818-921-2370 818-921-2370.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com. همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404 KIRN Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس را از روز سه‌شنبه 15 ژانویه در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از چهارشنبه 16 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. هر دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یک شنبه 13 ژانویه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته اعلامیه جهانی حقوق بشر خواهد بود و به دلیل حوادث اخیر امریکا درباره حق حمل اسلحه به دلیل آنچه که اتفاق افتاده و خوشبختانه گفتگوی جدی در این زمینه درگیر شد در بسلا به وجود آمده یا گفتگوی فراهم آمده در امریکا و دو پسر من پرهام و فرید هم به دلیل کار و تخصصشون مایل بودن در این زمینه با من گفتگوی داشته باشن، اون روز علاوه بر ماجرای اعلامیه جانب بشر به مسئله حق حمل اسلحه هم در یکی دو ساعتی از این 7 ساعت اشاراتی خواهیم داشت. محل برگزاری مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی در شهر گلندل و ورودی این کنفرانس 7 ساعته فقط $20 برای پوشاندن هزینه هاست. همچنین با آقای دوستانی که در فینیکس آریزونا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس در ساعتهای 2-5 و 6-9 بعد از ظهر در هتل دبل تری در داونتاون سکاتسدیل خواهم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید مزاحمتون میشم. من یه مختصری از هیستوری خودم براتون میگم که شرایط خانوادگی بعد میرسم به مشکلم. من 36 سالمه، یه بچه 19 ماهه دارم، بعد کانادا زندگی میکنم. حدوداً 8 سالی میشه که اومدم کانادا. بعد در واقع
همسر چند سالشونه؟
ایشون 10 سال از من بزرگتر هستن.
کجا هستند؟
اینجا هستن. من اینجا بودم که با ایشون یه نفر ما رو معرفی کرد، آشنا شدیم.
اوکی.
بعد قبل از اومدن من یه سری مریضی مادرم بود که ایشون کانسر داشتن و تو ایران به هر حال من اومدم اینجا، بعد دوباره با ایشون برگشتم و ایشون بیماریشون عود کرد و یک سالی طول کشید که مثلا کسی که بیشتر ازشون پرستاری میکرد من بودم که مجرد بودم اون موقع، و به هر حال فوت کردن. بعد من اومدم اینجا با خواهرم زندگی میکردم تا یه مدتی بعد با این آقا آشنا شدم.
چند وقت ازدواج کردید عزیز؟
تقریبا 6 ساله.
بله.
بعد خلاصه با ایشون آشنا شدم و چون به هر حال یه مقدار خودم زیاد شد مهاجرت و از دست دادن مادر و اینجور چیزا، یه مقدار نظر روحی خودم آماده نبودم. ایشون به من پیشنهاد ازدواج دادن، من اول قبول کردم، ولی بعد به هر حال یه چیزایی پیش اومد که من نمیخوام الان اون موضوع رو باز کنم. به هر حال هم میدونم مشکل در واقع از دو طرف بود، به هم زدیم، ولی دوباره رابطه ما شروع شد. به هر حال اون گفت من به عنوان کسی که اینجا حالا میشناسی کمکت باشه فلان اینا، منم خب احساس میکردم که میتونم بهش اعتماد کنم و واقعا از اون نظر آدم کمکی بود برای من که اینجا کسی رو به اون شکل مثلا نه دوستی داشتم نه آشنایی، خب خیلی کمک من بود و من اینو اپریشیت میکنم. به هر حال یه چیزای خوبی من تو ایشون دیدم، باشون ازدواج کردم. اول ازدواج بیکار شدن، ولی به هر حال شروع کردن به یه سری کورس گذروندن. منم داشتم لایسنس کارم رو میگرفتم که اینجا شروع به کار کنم، پارت تایم کار میکردم. بعد به هر حال ایشون یه کاری گرفت که مقدار رانندگیش طولانی بود و مجبور بود 2 ساعت حدوداً در روز 2-3 ساعت درایف کنه. بعد گفت تمپوری این کار رو من فعلا به خاطر اینکه چیز باشه این کار رو انجام میدم. به هر حال منم یکی دو سالی طول کشید تا مدرکمو گرفتم که بتونم اینجا به اون مدرک ایرانمو اوالویت کردن و امتحانامو دادم و قبول شدم و به هر حال شروع به کار کردم. منتها خب یه مقدار شرایط کاری یه جوری بود که گورنمنت بودجه رو قطع میکرد، کار من اسلام شد، به هر حال یه مقدار مشکلات اونجوری بود و در واقع ایشون کسی بود که همه چیز رو پی میکرد و مثلا فشاری هم به من اصلا چیزی نبود که من چیزی رو بخوام پی کنم، ولی منم مثلا اون پولی که در میآوردم میذاشتم کنار که بعدا اگه میخوام خونه بخریم چیزی بکنیم مثلا باشه برای سیوینگمون. به هر حال ما یه خونه گرفتیم و چند وقت بعدش من باردار شدم و یه سری مشکلاتی که من داشتم ایشون خیلی زود عصبانی میشه، مثلا پرخاشگری میکنه و من کلن آدم قهقرویی نیستم، میرفتم جلو مثلا بودم که میدونستم خیلی موقع شاید حق با خودمه ولی مثلا به خاطر اینکه حالا ادامه پیدا نکنه و چیز خوبی نیست به هر حال تمومش میکردیم. ولی از وقتی که بچه اومده دعواهامون خیلی شدت گرفته، یعنی دیگه خیلی اگریسیو شده و خیلی ناجور شده و هر موقع دعوامون میشه شروع میکنه بلیم کردن که اگه من نبودم این خونه از دست رفته بود، من این کارو کردم، تو ارده کاری رو نداری، به خاطر من بوده که تو لایسنستو گرفتی، به خاطر من بوده که اینجوریه، این زندگی الان اینه، شروع میکنه به این چیزها رو گفتم و این خیلی منو هرت میکنه.
نه چرا هرتتون میکنه؟ اولا یه مقدارش از این که احتمالا حقیقت داره، دوم این که شما اگر یه کسی شما 90% راه رو هم رفتی 10%تون کمک کرده شما همیشه سپاسگزارش خواهید بود، حق با تو درست میکنه. و اینکه نتیجه نصب کنید، اینکه نتیجه بگیره شما هیچ کس نیستید، اوکی اوکی خبر خب بد برات دارم، زنت پس هیچ کسی نیست، اون چیزی که به تو به نوعی مربوطه. من نمیدونم چرا ما ایرانی هنوز این همه حساسیم که دیگران هر کی میخواد باشه راجع ما یه قضاوت و نظری داره که ما دوست نداریم یا درست نمیدونیم و یا میدونیم از سر خشم و عصبانیت میگه و اینقدر نسبت بهش حساسیم. درست بسی که شما الان من بگی تو زن حامل خجالت نمیگیش دورالی اینجوری حرف میزنی، حالا من باید ناراحت بشم که من زن حامله؟ یعنی میدونی میخوام چی به شما بگم؟ تا کی ما میخوایم این همه بازی شیشه‌ای در بیاریم در قلعه سنگبارانی که زندگی میکنیم که اگر یک کسی به ما برگشت گفت که من سبب شدم که برخی از اوقات گفتم یه درصدی هم داره، حتی این نداشته باشه، حتی گفت براتون دعا خوندم، به دعای من بود که تو دکتر شدی.
آقای دکتر شما راست میگین و مشکل اینه که منم چون میدونم که خودم تلاش کردم، درسته که به هر حال شرایطی بوده که تونستم بهتر درس بخونم ولی من اگه خودم نمیخواستم نمیشد و من به مشکل اینه که اگه من همونجا سکوت کنم همه چی حل میشه ولی من چون نمیتونم سکوت کنم و بهش میگم که
چرا نمیتونید؟ سکوت که مشکل من به شما میگم نه نه صبر کنید، من به شما میگم الان به یه زبونی سخنرانی کن شما میگید نمیتونم، ولی به شما بگم حرفی نزن که میتونین حرف نزنید. یعنی ببینید من چون استدلالتون رو میبینم، نه اینکه به ایشون حق میدم، نه اینکه میگم کار شما غلط، ولی مثلا واقعا اینجوری نمیفهمم دنیا رو که ما صبح تو غروب بشینیم بخوایم مردم رو تصحیح کنیم که درصد سهم ما و حق ما و نظر ما کجاش درست.
شما درست میگین خب ولی من
ولی نه نه ولی نداره ولی نداره
همیشه حالت بمبارون میشم برای اینکه
بشید
نه یک بار ساکت میشم دو بار ساکت
فرقی
میشم
فرقی نمی کنه عزیز نشید نشید صبر کنید عزیز نه بنویسید بگی چی میخوای بگی. ای گفت که تو من کمکت کردم بگو نه فقط و فقط تو توانستی و کاری کردی که من مدرکم را گرفتم، بیشترش هم بکنید بدید دستش امضا بفر. هر وقتم خلاف اینم ای به تو گفتم تو حق داری هر چی میخوای به من بگی. من بدین وسیله اعلام میدارم که هر چی هستم و نیستم و دارم و ندارم از تو بفهم. اینم امضا بل کنید این بازی رو.
یه مدت شروع میکرد خودشو زدن که تو من عصبانی کردی، ببین من دارم خودم میزنم، بعد من میترسم اون گفت خودم میخوام بکشم، بعد من همش میترسیدم که ای بابا مثلا الان یه بلای سر خودش نیاره، من از هم چیزایی ندیده بودم. بعد نه. یه بار که انقدر عصبانی مثلا شده بود و اینا گفت من چیز من دیگه واقعا احساس چیزی تو وجود خودم کردم، گفتم خب برو هر کاری میخوای بکن، من کاری نکردم که تو، اگه تو فکر میکنی چیزه برو خودتو بکش. بعد استاپ کرد دیگه، از اون به بعد اون کار تکرار نکرد.
نه ببینید عزیز، اولا احتمال اینکه آدما خودزنی بکنن هست، دلایلش هم فراوونه، همش هم بد و منفی است. دوم این که شما چون زیر بمباران میرید در حالی که شما اصلا اونجا نباید باشید، ایشون هرچی میخواد بره اونجا بمب بندازه، اگه شما نباشید نه بمبش به شما میخوره، ایشون هم بعد از این مدتی مثل همون جوابی که دادید از بمب افکن بودن دست به هم داره. من نظرم بر اساس گزارش شما، من نظر ایشون رو که نشنم، این هست که شما یه حساسیت هایی سر این موضوع دارید و هنوز یه باری رو از فرهنگ و جامعه ایران میکشید که ما تماما باید همه رو با واقعیات و حقایق مربوط به خودمون آشنا کنیم. ای که من گفت تو 32 سال ته نخیر، من 31 سال و 7 ماه. ای که من گفت شما 3 ماه اینجا بودید، نخیر من 4 ماه و 10 روز اینجا بودم. گویی اصلا این موضوع مهمه، تازه اینا که فکت و واقعیته. چه رس به این که من عقیدم درباره شما این است که شما تندید یا غمگینید یا خشمگینید و شما فکر کنید نیستید. اگر ما مردم من میخوام شما اینو ول کنید عزیز، حالا چون اینو مطرح کردید اینو رها کنید عزیز، برای اینکه شما دو نفری هستید که 6 سال ازدواج کردید، سنتون بالاست، یه بچه 19 ماهه دارید. ای بخواید ایشون به من میگید مسئله داره، مشکل داره، حتما مثلا انکار نمیکنم با حرفای شما، ولی شما هم دارید و چون شما مسئله و مشکل دارید معناش نیست که مسئله و مشکل ایشون یا مهم نیست یا عیبی نداره، نه ایشون هم دارن، ولی هر کدومتون باید روی خودتون کار بکنید و روی رابطتون.
دقیقا همینه، الان دفعه آخر که ما دعوامون شد انقدر عصبی شد که شروع کرد گفت I'm done، دیگه من چیزی ندارم. و منم هم مثلا هیچ موقع فامیلیمو درگیر نمی کردم، ولی این دفعه از خواهرم کمک خواستم که خیلی از این قضیه ناراحت شده. الان من یه جراحی داشتم اصلا نیومد، دو روزم بچه رو نیبرد من ببینم و واقعا من احساس میکنم که دیگه یه جایی رسیده که دیگه مثلا حتی حوصله ندارم برم بهش بگم که مثلا حالا بیا با هم صحبت کنیم. الان تقریبا 15-16 روزه اصلا با هم حرف نمیزنیم، یعنی من سکوت مطلق، اون درو میکوبه به هم دیگه. در واقع من احساس میکنم که داره یه جوری میخواد شروع کنه که دعوا کنه، من درو میکوبه به هم، من میرم توی اتاق دیگه. یعنی من میخوام ببینم که تا کی میخواد بکوبه، ولی
این زندگی نیست که
من میخواستم.
نه ببینید عزیز، یه حرفایی نزنید که اینا را آدم میتونه تو مهمونی ها به خواهرش بگه. یعنی چه عزیز؟ چه فرقی میکنه که شما این من کی تال شما فکر کنید در جهان یه کسی از زندگی اینجوری بخواد؟ پس چه حرفیست که شما بزنید من کسی نبود که زندگی رو اینجوری بخواد؟ عزیز شما ببینید، هر وقت به خودتون میرسه آهسته از کنارش رد میشه، شاید هم اهمیت نداره. شما اگر ایشون یه حساسیتایی داره به هر دلیل، حق داره که به شما بگه حق ندارید با کسی راجع به زندگیمون حرف بزنید، از جمله خواهرتون. این شماره یک. بنابراین شما به صرف اینکه نگفتم امتیازی پیدا نمی‌کنید، کار غلط رو نکردید، امتیازی نداره، وقتی کردید غلط. دو، اگر ایشون به خاطر اون گفتگوی شما چیزی رو که فکر می‌کرده یا خودش یا شما یه جوری حل می‌کنید یا تموم می‌کنید رفته بیرون و به نظر او پایان کاری که از ذره یه دی هست، یعنی همینقدر که عمومی شد کار تمومه، خب اونجا گرفتاری است. سوم اینکه ایشون یه بچه 19 ماهه رو دو روز نبره مادرش ببینه، حتما اشتباه بسیار بسیار بزرگ و بدی است و کار بسیار غلطی است که ایشون کرد. چهارم اینکه شما این ماجرا رو حل نکردید که هم بتونه او بیاد و خواهرتون نیاد و هم بچه رو بتونید ببینید، اشتباه کردید، باید اون رو مواظب میبودید. این که الان ایشون درها رو محکم به هم میزنه، ماجراش این نیست که شما صبر کنید ببینید بالاخره در میشکنه، در به هم زدن رو کم میکنه، زیاد میکنه، چه میکنه. آخه این که راهش نیست عزیز، راهش این است که شما با یک کسی صحبت کنید.
من مشاور دارم میرم الان دو جلسه، ایشون که نمیاد.
از نه صبر کنید، از مشاورتون بخواید اطلاعاتی بدید، از ایشون بخواید، اگر امیدوارم موافقت کنه تلفن کنه ایشون رو برای گفتگو دعوت کنه. شما چاره
پارسال من رفتم ایشون دو جلسه اومد گفت من نمیام.
نه ببینید، باز شما نتیجه گیری نکنید. اولا آدما هستن که 20 سال میگن نمیام، یه روزی میان. آدما 20 سال میگن طلاق میخوام بگیرم، نگرفتن، ولی امروز میگیرن. هیچ قاعده نسازید عزیز، شما یه جوری حکم صادر میکنید که همه چیز رو سیاه و سفید میبینید. این اولا زمینه برای افسردگیتون درست میکنه. شما پارسال اومده، اولا دو جلسه اومده، پس میاد. مهم اینه که بعدن وقتی میبینه یا فرقی نمیکنه یا فایده نداره یا میترسه یا دوست نداره میره کنار. دومی که شما الان تو شرایط بدی هستید، او هم هست، از اونا گذشته، خیلی از اوقات او ممکنه به این دلیل نیاد که فکر میکنه شما میخواهید رابطه رو درست کنید و اون نمیخواد چیزی رو درست کنه، ای بسا تصمیمش رو گرفته. ولی باید اینو بدونید، ولی با انتظار حل نمیشه. شما اگر پلو دکتر میرید از دکترتون بخواید اطلاعات بیشتر رو بدید، ببینید حاضر میشه او زنگ بزنه که همسر آمده با من صحبت کرده، مسائل و مشکلاتی دارید، بچه دارید، اگر بیاید به من کمک میکنید و به خودتون، منم اینجا حاضر هستم به هر دو شما کمک کنم. اگر این کار رو بکنه شاید همسرتون بیاد و ولی اینکه شما منتظر بشید ببینید قدم بعدی رو ایشون یا شما چگونه برمیدارید رو من باش راحت نیستم، برای اینکه اون احتمالاً به جای اینکه مسئله و مشکلی رو حل کنه بر مسئله و مشکلاتون اضافه میکنه. کمک رو بگیرید، راهی هم ندارید، ولی نمیخوام اذیتتون کنم، ولی شما هم نگاهتون واقع بینانه، مسئولانه و در مسیر حل مسئله نیستا. یعنی این کار دستتون میده.
من الان میدونم مشکل من اینه که من از دست اینکه مثلا بچه‌مو ندیدم الان مثلا یه ذره خب بعد از عملم نزنگ میزنه، خب همه اینا هرتم کرده، میدونم عصبانی هم، حتی طرز حرف زدنم سعی دارم میکنم که خودم رو آروم کنم، مثلا باش چیز نمی کنم، ولی دارم فکر میکنم که برم باش خودم صحبت کنم.
خیلی خوب، اگر میتونید معرفی ندارم من.
مثلا گفتم یکم آرومتر بشه یه ذره، حالا
معلوم نیست بشه. حالا من پیام ها رسیده و متاسفانه اخبار، اگه میخواید بیشتر رفت این باید سب کنید، اگر نه ازتون خدافزی کنم، هر جور میلی شما.
من خدافزی
میکنم،
خیلی ممنونم،
خیلی شما تمنام چنگان عجبن با ما باشید.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
من دکتر پارسا محبی هستم. با وجود روش‌های جدید و مؤثر ترمیم مو در مراکز ما، تاس بودن یا نبودن انتخاب شماست.
دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر.
بفرمایید غذا شام حاضره، تا سرد نشده بفرمایید.
واو شهرزاد جون، ببینم این همه غذاهای رنگ و رنگ خودت درست کردی.
نه بابا، کار شرکت صدفه.
یعنی میخوای بگی اینا رو آماده خریدی؟
بله جونم، صدف کاری کرده که دیگه لازم نیست تمام وقت تو آشپزخونه صرف کنی.
منظور تو درست نفهمیدم.
ببین، اخیراً شرکت صدف 4 نوع خورش سنتی ایرانی مثل قورمه سبزی، قیمه، کرفس با گوشت و فسنجون با مرغ رو که با روغن هسته انگور صدف و مرغوب ترین مواد اولیه 100% طبیعی و بهداشتی که زیر نظر USDA تهیه شدن به بازار معرفی کرده.
خب حالا کجا میشه خورشتای صدف رو خرید؟
تو مارکت های ایرانی. سری بزن به قسمت فریزر و خورش های صدف رو بخر و گرم کن و نوش جان کن. به همین راحتی. در ضمن برای مدتی محدود با خرید هر خورش صدف یه چلوی سفید فامیلی پکیج 25 اونسی صدف رو فقط $3.99 میتونید بخرید.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین ها.
از نظر من و خانواده‌ام پیام شایانی بهترین وکیل تصادفاته. من سعید هستم و ولی زندگی میکنم. وقتی که من و پدر مادرم تصادف کردیم، سری با پیام شایانی تماس گرفتیم و اون با دلسوزی از حق ما دفاع کرد و کیسمون رو خیلی خوب ستل کرد. این روزها اگه کسی تصادف بکنه، منم پیام شایانی رو ریفر میکنم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777 نو.
اگه یه مهمونی
داری و میخوای که شاهانه باشه، بهتره که انتخابت اول مجستیک باشه. مجستیک کیترینگ آخه تو سرویس بی نظیره، مشتری وسواسی رو با جون و دل میپذیره. غذاهای گلت کاشه خوشتم و پرپیمونه، با دکور شیک و مدرن تو خاطره ها میمونه.
کیترینگ ماجستیک به مدیریت مازیار سومخ، غذاهای گلت کوشر ایرانی و بین المللی زیر نظر کهیلا کوشر با دکوراسیون مدرن روز. همکنون منیوی مخصوص شب شبات برای 50 نفر فقط $800. با سفارش برای 200 نفر میهمان به بالا، بخش چایخانه و قلیان را میهمان ماجستیک باشید. 818-294-8225 818-294-8225 majesticgladcatering.com.
سازمان تحقیقاتی و غیر انتفاعی آرم پیشگام در پژوهشات بیماری عضلانی HIVM که در جامعه ما آمار بالایی دارد، بعد از چندین سال تلاشی جهانی و همکاری با محققین نامدار دنیا، اکنون نقطه عطف و نتیجه ثمر بخش کار علمی خود را به اطلاع می رساند و برای بکارگیری داروی درمان بخش کشف شده که منجر به ریشه‌کن شدن این بیماری ژنتیکی چند هزار ساله می شود، نیاز به حمایت فوری دارد. برای دریافت بیشتر از این مژده امید بخش با تارنمای hibm.org و یا شماره 1-800-ARM-2000 در ارتباط باشید. پشتیبانی شما هموطنان عزیز را در پیشبرد این مرحله پر اهمیت قدر می دانیم.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی. من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده‌ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. یک دادگاه فدرال آمریکا علیه یک شرکت ایرانی و گروهی از مدیران و شرکای آن اعلام جرم کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک دادگاه فدرال در ایالت ویرجینیا یک شرکت مستقر در تهران را متهم کرده است که به مدت 4 سال تحریم‌های آمریکا را با ارسال تجهیزات ممنوعه به ایران نقض کرده است. بر اساس ادعانامه دادستان، شرکت بیزنس ماشینز ورلد واید به ارسال لپتاپ و لوازم دیجیتال به ارزش $30 میلیون به ایران متهم شده است. بنابراین گزارش، در بیشتر موارد این کالاها از طریق دبی به ایران ارسال شده است. 9 نفر از جمله 4 ایرانی در این رابطه متهم شدند که تاکنون 2 نفر از آنان در لس آنجلس بازداشت شدند. این افراد در صورت مجرم شناخته شدن حداکثر با 25 سال زندان روبرو خواهند بود. خبرگزاری فارس در ایران گزارش داد علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که برای گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین به سر می برد، به مرخصی آمده است. این مرخصی به درخواست خانواده وی از امروز آغاز گردید. علی اکبر جوانفکر که مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا و مؤسسه فرهنگی و هنری ایران است، به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی به 6 ماه و به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی به 6 ماه دیگر حبس تعزیری محکوم شده و در 5 مهر ماه سال جاری برای گذراندن دوران محکومیت خود بازداشت گردید و همچنین به مدت 3 سال از فعالیت‌های مطبوعاتی محروم شده است. بازداشت جوانفکر همزمان با سفر احمدی نژاد به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام گرفت. احمدی نژاد پس از بازگشت از این سفر خواهان بازدید از زندان اوین شده بود که با مخالفت قوه قضاییه روبرو گردید و این موضوع به نامه‌نگاری‌های تندی میان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه منجر شد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Yeah.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم. خیلی ممنونم از وقتی که به من دادین.
خواهش میکنم بفرمایید.
من یه دختر 26 ساله هستم. یه خواهر دارم که یه سال از من بزرگتره. 3 ساله که کانادا زندگی میکنم. فوق لیسانس مهندسی مو اینجا گرفتم و مشکل اصلی من اینه که یعنی خب همیشه تا قبل از اینکه بیام کانادا تقریبا از هیچ چیز خودم هیچ وقت راضی نبودم. بعدن که اومدم کانادا خیلی جهات بهتر شدم و اعتماد به نفسم تو زمینه درسم و کارم و اینا خیلی بهتر شد، ولی هنوزم احساس میکنم که مخصوصا از نظر اجتماعی خیلی کم دارم. من مثلا خودم هیچ وقت با هیچ پسری اصلا دوست نشدم و حالا فکر میکنم بیشتر یه زمینه ناخودآگاهه که یه عدم اعتماد به نفسی دارم که خودم مثلا از قبلش قبول نمی کنم یا که اتفاقی نیفته. توی جمع دوستانم که میریم مثلا 3 نفر بیشتر باشه، من همیشه خیلی مثلا کم رنگ میشم، احساس میکنم دیگه توی جمع انگار نیستم. نمیدونم حالا من این کاری که مشکلی که دارم داشتم فهم کردم که الان که 3 سال موندم کانادا برگردم ایران توی همون شهر خودم باشم که احتمال ازدواج و اینا اصولا بیشتره، ولی فکر می‌کنم شاید من الان به قول که شما می‌فهمین کالای ازدواج نباشم و قدم اول من باید طور دیگه‌ای باشه.
حالا بذار ذره پیش بریم عزیز. البته حالا حرفایی که می‌زنید یه مقدار برچسب‌هایی رو میشه روش گذاشت، ولی به من بفرمایید که اگر یه جمع 3-4 نفره باشن، چرا شما مثلا در گفتگویی که فکر می‌کنید در حد و سطح اونا می‌دونید شرکت نمی‌کنید؟
شاید بیشتر به خاطر این که یعنی خب آخه بچه‌ام که بودم هیچ وقت دوست و اینا نداشتم، یا مثلا توی مدرسه و اینا همیشه احساس میکنم که حرفای من شاید به اندازه بقیه جالب نیست.
سب کنیم. اولا یک، اگر من و شما یه مهارتی رو نیاموختیم خب بلد نیستیم دیگه. اگه من رانندگی یاد نگرفتم مهم نیست که مدرک تحصیلیم چیه، چند جلد کتاب خوندم، درسته؟ پس اگر شما کسی هستید که از کودکی رابطه دوستانه، رابطه های برابر رو نداشتید، خب یه مهارتی است که ندارید. بنابراین همینقدر که برید رانندگی یاد بگیرید شما میشید راننده. شماره 2، اصلا فرض رو بر این بگیرید که وقتی شما حرف زدید معلوم میشه که حرفای شما از 3 تا دوست دیگرتون، چون 4 نفرید، خیلی کمتره. خب چی میشه؟ چه بلایی سرتون میاد؟ چه خطری شما رو تهدید میکنه؟ چه دردی میکشید؟ چه رنجی میبرید؟ هیچ. مگر ما قراره وقتی که 4 نفر هستن از اونا بهتر باشیم، که هم صد صد اونا باشیم؟ ببینید، باز یه مقدار باورهایی دارید که این باورها هیچ پایه و اساسی نداره. شما تو رشته خودتون اگر یه کسی حرف نامربوط بزنه تعجب میکنید. خب منم الان دارم تعجب میکنم. چه میشه؟ مگر ما قراره فقط وقتی حرف بزنیم که از دیگران برتر باشیم؟ پس این گفتگوهایی که تو مهمونی ها میشه، همه برترها حرف میزنن. یه تا وارد مهمونی میشیم 100 نفره، 50 تا 2 نفر صحبت کنن، 50 نفر حرف میزنن، 50 نفر دیگه شنونده. شما نگاه بکنید میبینید اول این آدم حرف زد، بعد اون حرف زد، بعد توی هم حرف زدن، بعد هم جوی دارن حرف میزنن. ببینید، شما برای خودتون یه چیزایی اومدید تو ذهنتون ساختید، و تازه نه تنها تو ذهنتون ساختید، هیچ وقت هم به این فکر نکردید که چی میشه. هیچ. یعنی آخرش این است که اونا فکر میکنن اصلا اگر چنین باشید که نیستید، شما سوادتون در این زمینه کمتره، توانایی ارائه مطلبتون ضعیفتره. چی میشه؟ و اگر بهتر از اونا بودید چی میشه؟ ببینید، تمام گرفتاری که ما در ذهنمون داریم این است که یه چیزایی که 1 هستن رو 100 میکنیم، چیزایی که 100 هستن رو 1 میکنیم، بعد در ارتباط با دنیای واقعیت دچار اشکال میشیم. حتی برخی از اوقات به حساب خودمون 2-3 تا 0 اضافه میکنیم، استدلال اونم این است که 0 که مهم نیست. چرا 0 وقتی جلو 1 بشه میشه 1000؟ بنابراین 1000 برابر میشه. الان حرفایی که شما میزنید تو اون زمین است عزیز. بعد 1 مرتبه این رو تبدیل میکنید به این که من مثلا ایران برم و در اونجا مثلا یه جور دیگه یا کمتر این گونه هستم، پس شاید اونجا. شما اگر از یه پسری خوشتون میاد، احساس کنید اونم از شما خوشش میاد و ضمناً در یه چارچوبی قرار میگیره که اگر این خوش آمدن با یه مقدار موضوعها و مطالب دیگری همراه باشه ممکن است توش یه رابطه‌ای و اگر یا حداقل یه فرصتی برای آشنایی و اگر بیشتر از اون بود حتی ازدواجی صورت بگیره باید برید جلو. درست مثل که شما وارد یه مغازه میشید، بعد از چند دقیقه چند لحظه میفهمید این مغازه شما نیست، میاد بیرون و درست یه مغازه میرید، خوشحال میشید چه خوب شد اینو پیدا کردم، خوب شد اومدم اینجا. به نظر میرسه اگر من یه چیزی میخوام 10 تا نزدیک به اون چیزی که من میخوام وجود داره، بنابراین یه واسه یه ساعت هم اونجا میمونید. من نمیدونم شما اگر فرض بفرمایید از پسری خوشتون اومد و رفتید جلو چه اتفاقی میفته، چه آسیبی شما میبینید، چه دردی میکشید، چه رنجی بر شما تحمیل میشه. هیچی هیچی، فقط یک خوش آمدنی بوده، یک کنجکاوی داشتید، آخرش هم رفتید پسرم محلم بهتون نگذاشت، میرید دنبال کارتون. مگه چی میشه؟
بله نه کاملا حرف شما درسته، فقط من چون حرفای شما رو هم قبلا گوش میدادم اینطور به این نتیجه رسیده بودم، برداشت من اینطور بودش که مثلا توی شهرهایی که جمعیت ایرانی کمه توی کانادا آدم بره خب مسلماً احتمالش پایین تره و خطر این هستش که آدم با یه نفری که ممکنه خیلی هم مناسب نباشه ولی چون شاید کسی دیگه ای رو پیدا نکردی خودتو شاید راضی میکنی به حالت خودتو گول میزنی.
حرفتون یا مثلا درسته عزیز، حرفتون درسته، حرفتون درسته.
بله معلوم بیشتر مشکل من همین هستش که این سر دوراهی که موندم که تصمیمم بگیرم که برم ایران کاری پیدا کنم یا مجبورم به خاطر نوع تحصیلاتم برم یک شهر که جمعیتش اصولا کمه دیگه، چه برسه به این که جمعیت ایرونیا کم باشه.
ببینید عزیز، ببینید عزیز، شما به نظر میرسه بر اساس حرفاتون تقریبا کار درستون و مطالعتون رو فعلا تمام کردید. بسیار خوب، اگر چنینه با توجه به علاقه ای که غیر مستقیم دارید نشون میدید میخواید ازدواج کنید و تشکیل خانواده بدید، در نتیجه اولویت و ترجیح اول شما ازدواج، این هر کجا بیشتر و بهتر فراهم باشه شما باید حتی هزینه هایی براش بپردازید، از خیلی از مزایای کار بهتر در یه جای دیگه بگذارید برای که به اون موضوع اول و اصلیتون برسید. خیلی طبیعی است عزیز، یعنی من الان فکر میکنم شما البته واقع بینانه، حالا میرسم به شرط اون واقع بینان، ببینید کجا برای شما احتمال اینکه فرد مناسب پیدا کنید بیشتره، که البته اینم مهم است که اگر شما در کانادا پیدا کنید این احتمال اگر دوست دارید در کانادا بمونید خب اون راحت تره تا اینکه برید به ایران در حالی که میخواید در کانادا زندگی کنید، یا برعکس اگر ترجیحتون این است که در ایران زندگی کنید برای چی در کانادا دنبال کسی بگردید. یعنی اون عامل تعیین کننده است، یعنی کل ازدواج هم امکانش هم بهترین نقطه برای زندگی که شما برای آینده میخواید تعیین کننده اولا اقامت شماست در کانادا و یا ایران، و دوم اگر کانادا شد یا حتی ایران مهم این است که در کجا این فرصت و امکان برای شما بیشتر فراهم میشه باید برید اونجا. نتیجتا در کانادا حتی اگر شده درآمد کمتری رو بپذیرید، یه تخصص و مهارت دیگه ای رو پیدا کنید، ولی به یه شهری برید که ایرانیان بیشتری داره و یا شرایطی به وجود بیاری، چون ایرانیان بیشتر معناش نیست که آدم 7 شب 7 روز اونجا باشه، یا نزدیک باشه، یا زمینه فراهم کنید برای فعالیت‌هایی که مثلا هفته دو روز سه روز اونجا باشید، احتمالاً درست کسانی که مانند شما به دنبال همسر هستن رو میتونید در اون مجامع پیدا کنید، یعنی هر کسی که احتمالاً هست. ضمناً شما امروز در دنیایی هستید که من هیچ اشکالی نمی‌بینم، گرچه از 10 تا ای بسا 8 تا یا 9 تاش یا 7 تاش نمیدونم ممکنه درست نباشه، ولی سایت های اینترنتی هم خیلی ها رو به هم شناسانده. باز تکرار میکنم درش احتمال به مقدار بازی ها و سیاه بازی ها و وقت کشی های بی خود هست، ولی اگر یه مقدار هوش و دقتی به خرج بدیم شاید اون رو به حد اقل برسونیم، ولی به هر حال اون هم یه فرصتی است در مقابلتون برای یه آدمی که میخواد ازدواج بکنه، و چون شما یه آستانه حد اکثر مثلا 10 ساله دارید و نمیتونید ازش بگذارید، به همین جهت است که من فکر میکنم اون اولویت اول شماست، حتی اگر یه جایی به شما کاری پیشنهاد کنن که درآمدش نصفه، برای که اون ارزشش رو داره، برای که این رو بذارید به حساب احتمالاً یافتن همسری که به دنبالش هستید که 70 سال زندگی شما رو براتون تغییر خواهد داد. تا اینکه احتمالاً یه جایی برید که به خاطر فاصله داشتن از جامعه ایرانی احتمالاً اتفاقی نیفته. ولی دومین مطلب این است که شما باید با این احساستون، چون حتی اگرم یه مقدار بهش توجه کنید یا عرایز من کمی تغییری رو با توجه به انتخاب خودتون به وجود بیاره، خب میتونه موقتی و گذرا باشه، ولی شما باید در این چارچوب که احتمالاً موضوع سلف استیم یا حرمت نفس کار بکنید، برای که حرمت نفس دو تا پایه داره که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی، و این باید با تمام وجود اون حس و احساس بشه. دوم، من دو چیز ندارم، یکی شرم و خجالت ندارم از آنچه که هستم یا دارم، و دوم وحشتی از دیگران ندارم. و در حرفای اولیه شما متاسفانه من هر چهارتاشو میدیدم که سر جای خودش نیست، و آخریش هم که نتیجه سلف استیم اینه که من به اینجا برسم که من از دیگران بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم، نه اصلا فرقی میکنه برای اونایی که اینجوری بهش موضوع نگاه میکنن. من فکر میکنم اگر رفتم توی مهمونی باید به خاطر سنم خجالت بکشم، یا به خاطر لهجم خجالت بکشم، یا به خاطر لباسم خجالت بکشم، یا به هر خاطر دیگری. از کی؟ برای چی؟ مگر اونا کی هستن که نگاه و نظر اونها باید منو آزار بده و شرمنده کنه؟ اونا کی هستن؟ همطور که من اگر یه آدمی رو بلند یا کوتاه، چاق یا لاغر، با لباس شیک یا لباس زشت یا کثیف ببینم، اصلا من یک ثانیه بعدم یادم نیست، برای من مهم نیست، مگر در یه ارتباطی و دلیل خاصی باشه. میخوام کارمندی رو استخدام کنم، برام مهم هست که به درد کار من میخوره یا نه، ولی من تو خیابون و در ارتباط با مردم و تو جامعه که کاری با این کارا ندارم. و تا زمانی که ما تو زندگیمون یاد نگرفتیم که اصلا این تصوری که من بهترم یا بدترم، بالاترم یا پایینترم، بیماری و گرفتاری است، و همچنان به نوعی اون رو با خودمون این ور اون ور میکشیم، ما از پا در میایم، وضعیت میشیم. اینجا مسئله است عزیز. من اصلا چه فرقی میکنه؟ شما، من بارها عرض کردم، شما تشبت به یه مهمونی همه فکر کنن شما 20% خوشگلتر از اون چیزی هستید که شنیدن، 10% هم باهوشتری، 30% هم بابا خیلی شیکتر از اونی که گفتن شیک، فکر نمیکردم. فکر کنید چی میشه؟ هیچی. یا درست برعکسش رو فکر کنن که شیک نیست، این که خوشگل نیست، این که خبری نیست. خب اونم چی میشه؟ هیچی. اشکال کار ما این است که ما اینا رو برای خودمون درست کردیم. مردمی که من همیشه عرض کردم زنده و مرده ما براشون فرقی نمی کنه، چه اهمیت داره که ما رو بالاتر یا پایینتر میبینن؟ من همیشه عرض کردم اصلا تو مهمونی ها هیچ کس نمیاد کسی رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن. بنابراین اصلا چه اهمیتی داره اگه ما رو ندیدند و نشنیدند و نگرفتند؟ هم نگرفتند، حالا یه دمون اینقدر حساسی سلام نکرد و سرشو کج کرد و اول ما رو دعوت کرد و به اونا گفت دو دفعه بفرمایید، ما گفت یه دفعه. آدم باید خیلی حالش بد باشه و اذیت شده باشه، این وجودش اینقدر برش مهم باشه که کی باهاش چی کار میکنه. یه ذره نگاه کنید، هر وقت که دید از یه چیزی پروا دارید و میترسید از این، فکر کنید که چی میشه اگر خراب بشه. اون وقت که میفهمید هیچی. مثل اینی که بنده الان امروز نمیدونم هم چرا هیچ اشکالی هم نداره، دو سه دفعه لغتامو اشتباهی گفتم. خب گفتم که گفتم، این منم یا حواسم پرته یا به هر حال بیماری به قول آقای فیروزکار کبرسون، یعنی بالا بودن سنه که این گرفتاری رو راه انداخته، و هیچی دیگه. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر حرفی نیست خداحافظی کنم، اگر مطلبی است با روی خط باشید. ولی برای
نه خیلی ممنون، خداحافظی میکنم آقای دکتر، لطف کردین.
خواهش میکنم، لطف دارید.
خدا
شنگان عجمن با ما باشید.
با درود در خدمت آقای دیوید ابراهیم پور، مدیریت محبوب سی بی اس اتوبادی شاپ هستیم و طبق معمول مزاحمشون شدیم که از ایشون سوالاتی در مورد اتومبیل های شما انجام بدیم و اطلاعات دقیق بگیریم که اگر شما یه ماشین رو میخرین یا لیس میکنین چطور باید رفتار بکنید که در پس دادن ماشین و یا در فروش اون ماشین صدمه‌ای به شما نخوره. دیوید خان درود فراوان.
سلام شید خانم، حال شما چطور؟
قربان شما، مرسی. قبل از هر چیزی میخوام سریع ازت یه سوالی بکنم، منظور شما چیه که ماشیناتون دست هر کسی ندین؟
ببینین، بعد الان دیگه تو این دور زمانه تا اونجایی که میتونین هدکی خودتون رو کم بکنین. الان همونجوری که با هم صحبت میکردین اکثریت ماشینا لیز شده. شما وقتی میری ماشینو پس میدین، اونا به عناوین مختلف سعی میکنن از شما ایراد بگیرن که ماشین از شما پس نگیرن یا شما رو یه چارجی بکنن. و به خاطر همین سعی کنین ماشینتون رو دست کسایی بدین که اتورایز اون دیلرشیپ ها هستن. ما الان همونجوری که
یعنی اجازه رسمی دارن. اجازه رسمی دارن که با اون دیلرشیپ سرویس بادی شاپو داشته باشن.
دقیقاً. شما همونجوری که بهتون میگفتم الان حتی پیش جگوار دیلر برین، پیش رنج روور دیلر برین یا بی ام دبلیو و بگین که ما میخوایم بریم سی بی اس، ما اتورایز اونا هستیم و اونا خودشون شما رو میفرستن پیش ما.
چقدر جالب. یعنی خیلی هم مهمه که یه بادی شاپ تایید شده باشه یا به قول اینجا یه سرتیفاید باشه.
دقیقاً.
و این امر خیلی مهمیه. بعد یه چیز دیگه هم که گفتین که من خیلی دلم میخواد بپرسم، ما از خونمون بیرون نیاییم تصادف کردیم یا ماشینمون خراب شد، تکون نخورید ماشین براتون میاد، چیه داستانش؟
ببینید، میتونیم برای شما یه ماشین بفرستیم دم منزلتون و ماشین شما رو پیکاپ بکنیم.
خونه باشیم؟
با همین سادگی دارم بهتون میگم، حتی شما لازم نیست که از خونتون بیرون بیاین.
این فقط نتیجهش اینه که در کمپانی‌های بیمه هم شما تایید شده شما
هستید. بله، ما اتورایز بیشتر شرکت‌های بیمه هستیم و کارمون رو خود شرکت‌های بیمه گارانتی می‌کنن.
والا دیوید خان، ما هرچه از شما میپرسیم میبینیم کار ما بهتره و محکمتره اگر بیایم پیش شما و ماشینمون رو پیش شما بیاریم. با این تفاوتی که من دارم میبینم، اجازه رسمی داشتن تو این دور زمونه خیلی مهمه. شما الان، یه زمانی بود در قدیم حرف سندیت داشت، ولی الان در این مملکت کاغذ بازیه، همه چی باید داکیومنت بشه تا بتونید ماشینمون رو جای مورد اطمینان ببریم. و من خیلی خوشحالم که افتخار اینو دارم که با شما این مصاحبه رو بکنم و مردم رو در مورد اینکه چه اطلاعاتی در مورد ماشینشون بدونن، شما وقتتون رو میذارید و آگاهشون میکنید.
شیدا خانم، میدونی که 32 سال طول کشیده تا ما به اینجا رسیدیم.
به قول معروف میگن ما مومون رو همینطوری سفید نکردیم تو آسیا، زحمت کشیدیم. خیلی خوشحالم، ایشالا بازم مزاحمتون میشیم تا سوالات دیگر مردم رو جواب بدیم.
خیلی خیلی خوشحال شدیم.
مرسی.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-275-55. رستوران جوان.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلئر 818 765 1025. عضو 38 و 5500 ایرانیان.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من دکتر، من در مورد مشکل خودم با همسرم میخواستم صحبت بکنم. نمیدونم از کجا شروع کنم، اگه کمکم بکنین که بتونم مطلب رو ارائه بدم. ما مشکلات خیلی زیادی با هم دیگه داریم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 28 سالمه.
ایشون چند سال؟ ایشون
چند سال از من بزرگتر است.
اون وقت چند مدتی ازدواج کردید؟
ما 3 سال با هم دوست بودیم، بعد از 3 سال تصمیم به ازدواج گرفتیم و با هم 1 سال عقد کرده بودیم که یعنی سر خونه زندگیمون نرفته بودیم که متوجه شدیم که ایشون گرین کارت برنده شدن و یه در واقع 2.5 تا 3 سال صبر کردیم که تا این پروسه طی بشه و بازم در واقع سر یه خونه زندگی با هم نرفتیم و تو این مدت خیلی مشکلات زیادی داشتیم. ولی خب چون که دوران دوستی من ایشونو خیلی بیشتر دوست داشتم، ایشونم همینطور و ارتباطمون خیلی بهتر بود، من فکر می‌کردم که بازم اگر با هم تنها بشیم و مسائل خانواده ها نباشن، میتونیم با هم شاید یه مقدار در واقع برگردیم به اون زمانی که به اون شکل با هم خوب بودیم. ولی که اینجا خب خیلی مسائلمون حل شد از نظر اینکه پدر ایشون خیلی تو زندگی ما بودن ولی الان دیگه نیستن. ولی باز یه سری مسائل دیگه داریم که اصلا
حالا چه مدتی است با هم زندگی میکنین عزیز؟
الان یک ساله که اینجا
هستیم. حالا به من اولین یا دومین مشکلی که از نظر خودتون داری چیه؟
ایشون خیلی نسبت به من، شاید مثلا این مشکل امروزم رو بگم که ایشون به من ماشینشون رو نمیدن. دلیلش هم اینه که به من اعتماد ندارن از اینکه من کجا میرم کجا میام.
نه صبر کن.
خیلی منو
نه یعنی چی کجا میرید کجا میاد یعنی چی؟
خیلی منو کنترل. من دختری هستم که همیشه باشون رو راست بودم و همیشه بهشون راست.
من کاری به شما ندارم. ایشون چه؟ نه آخه این حرف خیلی معنی داره. اعتماد نمی کنن ماشینو بکنن.
نه اعتماد ندارن. میگن که از حرفشون دقیقا به من اینه. این شکل میگن. میگن که مثلا برنامه کاری من که روی سایت میاد ایشون میرن چک میکنن چون من پارت تایم کار میکنم. از خودم سوال میکنن من دقیقا اینش رو میگم ولی باز دوباره میرن چک میکنن و هر روز این کار رو میکنن.
حالا سوال من باز جواب بدید. نه فکر میکنن شما ماشینو داشته باشید چی کار میکنید؟
واقعا نمیدونم که چی فکر میکنن. واقعا که هیچ کار دیگه. من مثلا یه کاری که امروز میخواستم انجام بدم این بود که میخواستم شاید خنده دار باشه. بعد از یک سالی که اینجا آمدیم ایشون به من اجازه نمیدن که آرایشگاه برم و من مثلا موهامو کوتاه بکنم یا یه مقدار به خودم برسم.
چرا؟
امروز اصلا اجازه هم چیزی رو نمیدن.
نه چرا عزیزم؟ آخه من دوست
یه دلیلشون اینه که آرایشگاه ها جاهای بدی هن. آدم های خوبی توش نیستن.
ها شما وقت با ایشون شما 3 سال و 2 سال و اینا دوست بودید این خبرها نبود؟
ما خیلی مسائل مختلف
من راجع به این موضوع صحبت میکنم عزیز.
من کنار میامدم آقای دکتر. حالا
کنار میامدید یعنی چی؟ ایشون یه آدم اگر این گونه است یه آدم شکاک مزدونی هستن که یه از این حرفا دارن میزنن. ما در شما در کجا زندگی میکنید؟
لس آنجلس هستیم.
شما در امریکا زندگی میکنید ایشون از این حرفا میزنن؟
پرده خونه رو آی دکتر ایشون وقتی که میان خونه میگن شب خونه دید داره و اصلا خونه ما دید نداره. ایشون خیلی حساسن میگن که تو پرده خونه رو میکشی کنار که خودتا نشون بدی به دیگران یا اینکه میگم اینجا اصلا دید نداره و درخت داره جلوی خونمون اصلا دیده نمیشه. ایشون میگن نه از اون روبروم و اونا با دوربینای نمیدونم خیلی قوی نگاه میکنن توی خونمونو. شاید اینجوری آدمایی هستن که مریضن و اینطوری نگاه میکنن. میگم احتمال این که همچین آدمایی باشن و مریض باشن چقدر زیاده؟ چقدر ممکنه که واقعا هم چیزی میگه تو هر بار میگه تو میخوای خودتو نشون بدی تو یا اینکه خونه در واقع اینجا یه مشکلی توی ساختمون پیش اومده بود من تماس گرفتم که کارگری بیان درستش کنن. ایشون میگفتش که من میدونم اینا میخوان که صبر کنن من که از خونه رفتم بعد اینا بیان خونه. میگفتم خب برای چی اینا از کجا میدونن که تو کی میخوای بری از خونه بیرون؟ میگفت خب دیگه بالاخره الان یه چند ماه اینجا هستیم و اینا میدونن من چه ساعتی میرم از خونه بیرون. بعد بهشون میگم که خب به من باید یه اطمینانی داشته باشی. خب این منم که تو این جامعه و من کار میکنم منم که باید در واقع این کنترل رو روی خودم داشته باشم باید این اطمینان رو به من داشته باشی و از من هیچ یعنی در واقع هیچ مشکلی هم نبوده بین ما از طرف من که ایشون باعث بشه که ایشون به من شکاک بشن و حرفشون هم به من اینه که تو پارانویا داری و به من میگن که تو مظنون و شکاکی و اینو به هر طریقی ثابت میکنن. با شما هم تماس گرفتن به شما گفتن که زن من شکاک و سوءزن داره میخوام با شما صحبت بکنم.
نه یعنی نفهمیدم ایشون چی نصب کنی نصب کنی
ایشون چی به من میگن که تو سوءزن داری به من.
اگر من بهشون بگم مثال بزنید به من چه مثال
بزنید؟ بله مثالاشو الان من خدمتون میگم. میگن که مثلا این به من میگه که معلم ما با هم کلاس می رفتیم معلم اونجا به من منظور تو به اون معلم منظور داری. من حالا همین فقط همین مثال به شما بگم شاید یه مقدار روشن بشه. ما با هم کلاس می رفتیم اون معلمی که ما داشتیم وقتی که ما به هم میرسیدیم سلام علیک میکردیم، من هرچی نگاش میکردم که با منم سلام علیک بکنه اصلا نمیکرد یا اصلا جواب من نمیداد، با ایشون سلام علیک میکرد و من میخندیدم میگفتم این چرا اینطوری میکنه. یعنی واقعا بحث خنده ما بود و این زمانی بود که ما با هم دوست بودیم و ایشون از اون موقع تا الان شاید برای همه اقوام و فامیل و همه دوستاشون دقیقا این مثال رو این شکلی عنوان کردن که ایشون به من سوء ظن داره، میگه که اون معلمه تو به اون معلمه منظور داره.
خب دیگه چی؟
یه مورد دیگه این که ما با هم دیگه کلاس میرفتیم، دوباره هم کلاسی من دوست صمیمی من بود و ایشون با اینکه خیلی آدم گوشه‌گیری هستن و در واقع با کسی زیاد ارتباط برقرار نمی‌کنن یا اینکه ارتباط خیلی سطحی ترجیح میدن، بعد از اینکه دو جلسه با هم کلاس رفته بودیم با این دوست من خیلی صمیمیت هنوزم ندیدم و هنوز با خود منم این صمیمیت رو ندیدم که داشته باشن، جلوی این خانم وایسادم توی فاصله خیلی کم گفتن که نمیذارم پسرا تو رو نگاهت بکنن و من حرفم به ایشون این بود که تو اگر اون موقع هم دوست بودیم و من به ایشون گفتم که اگر تو فکر میکنی که از ایشون خوشت میاد من مشکلی ندارم میرم کنار، ولی به این شکل من اینجا باشم و این ارتباط این شکلی قشنگ نیستش و من نمیمونم تو همچه رابطه. ایشون انکار میکردم و میگفتم تو سوء زن داری.
نه فهمیدم آخه ایشون این حرفا زده بودن که من نمیذارم، قبول داشتن که ایشون جلو اون خانم ایستاده گفته نمیذارم من پسرا بتونم.
بله حتی دوست من خیلی تعجب کردم و دیگه از اون موقع ارتباط ما با هم خیلی بد شد.
نه من کاری به اون ندارم، ایشون بله. ایشون قبول دارن که این حرفو زدن؟
نه اصلا هر وقتی که باهاشون صحبت میکنم این مسئله رو میذارن کنار و اصلا راجبش هیچی نمیگن، هر چقدرم که بهشون میگم ایشون میرن سر این مسئله که آخه من اگر که میخواستم با کسی باشم مگه دست پام بسته بود، مگه من پسر آزادی نبودم میتونستم برم با کسای دیگه باشم، من تو رو انتخاب کردم با تو هستم، این مسائل رو عنوان میکنن و اصلا راجع به اون مسئله که حالا اون کارشون اشتباه بود و اینا هیچی صحبت نمیکنن و حالا از این مسائل گذشتیم. ولی ایشون هنوزم بعد از دیگه توی دوران ازدواج اینا یه مسئله دیگه‌ای که خیلی مهم بود که فکر میکنم باید بگم، ایشون دخترموشون رو خواستگاری کرده بودن دو دورانی که با من دوست بودن، در واقع اواخر دوستیمون دخترموشون رو خواستگاری کردن و ایشون جواب رد داده بودن و ایشون به من میامدن، در واقع توی دوران عقدمون بود ایشون میگفتن که دخترموی من هیکلش خیلی زیباست و خدا اومده پایین، دقیقا با این عنوان خدا اومده پایین با دست هیکلش رو انگار تراشیده، یا مثلا من رو مقایسه میکردن میگفتن که موی نداری، مو داره دخترموی من، تو قدی نداری، قد داره دخترموی من، و من رو حساس میکردن نسبت به این مسئله تا اینکه بحث خواستگاری رو هم رو به من عنوان کردن و بعد از اینکه ما عقد کردیم در واقع ایشون یک جورایی انگار پشیمون شده بودن از اینکه با من عقد کردن و مسائلشون خیلی مسائلمون خیلی گسترده شد، هی میخواستن به همه فامیل و خانواده بگن که این بده و مثلا حتی به من میگن که تو خانواده دهاتی هستن، تو باید میرفتی با یه کسی ازدواج میکردی همسر تو رده خودت، تو خانواده یه دونه دکتر پیدا نمیشه، یه همچین مسائلی این شکلی عنوان میکنن که واقعا دل منو میشکنن.
حالا بذارید ازتون چند تا سوال. اولا شما هنوز ایشون رو دوست دارید یا نه؟
نمیدونم چی جواب بدم.
شما فکر میکنید ایشون شما رو دوست داره یا نه؟
اینم نمیدونم.
رابطه جنسیتون الان در هفته یا ماه چند بار هست؟
شاید 10 بار.
در هفته یا ماه؟
در ماه.
اون وقت اگر شما همه اون چیزایی که راجع به ایشون هم اکنون میدونید رو میدونستید همچنان به زندگیتون ادامه میدادید؟ یعنی ازدواج میکردید با ایشون؟
نه ازدواج نمیکردم.
اگر فکر میکنید ایشون شما رو آمونه؟
ایشون هم دقیقا همینه به من میگن اگر من میدونستم تو اینطوری هستی باید ازدواج نمیکردم.
خب حالا اگر نه اینکه اصلا پیشنهاد دارم یکیتون به دیگری بگه میخوایم جدا بشیم فکر میکنید؟
این بحث هم بینمون بوده و ما یه ماهی دقیقا تو همین یک ماه اخیر تصمیم به جدایی گرفته بودیم و دیگه خیلی از هم دیگه جدا شدیم و هیچ صحبتی نداشتیم و با فقط من خیلی صحبت کردم با دوستان، خیلی صحبت کردم با در واقع کسایی که تجربه بیشتری دارن صحبت کردم، با حتی به شما تماس گرفتم، دفترتون با مشاور صحبت کردم، ولی نرفتم هنوز پیش مشاور، فقط تلفنی از ایشون یه مشاوره گرفتم. به این نتیجه خودم به این نتیجه رسیدم که اگر که من تو این زندگی هستم و 7 سال در واقع 7 سال میگذره، 8 سال از این رابطه‌مون میگذره، نتونم این مشکلاتی رو که پیش اومده رو بتونم در واقع نه اینکه حتما باید حلشون کنم، سعی خودم رو بکنم از طریق مشاوره کمک گرفتن این مسئله حل بکنم، تو زندگی بعدیم هم مشکل خواهم داشت.
نه با تو کاملا موافقم عزیز، کاملا با نتیجه گیریتون موافقم. من فکر میکنم که ببینید عزیز، نوع مسائل و مشکلات شما میتونه چیزی هم نباشه، فقط یه بازی ذهن باشه و یا یه حساسیت و نگرانی، و اگر یه کسی اون حساسیت ها و نگرانی رو برای هر دوی شما از میان ببره، شاید حال عادی و معمولی پیدا کنین، که چون به نظر میرسه همه چیز دور یه موضوع اصلی که عدم احساس امنیت و خواستنی بودن و یه مقدار احساس منحصر به فرد بودن یا انحصاری بودن رابطتون هست برای هر دو به وجود منده، چون تو صحبت های شما هم کم و بیش میشه دید ایشون هم شما رو متهم میکردن، نه اینکه بگم پذیرفتم اون رو. من فکر میکنم که اون کار حتما بکنید عزیز، یعنی اون موضوع آخر از همه مهمتره، یعنی اگر شما شاید 5 تا 10 جلسه به با یه مشاوری در همون منطقه خودتون گفتگویی بکنید، حداقل تکلیفتون روشن میشه که این زندگی رو باید ساخت یا احتمالاً باید ازش بیرون آمد، و اون وقت است که اگر در مسیر ساختن باشه که امید من چنین بیشتر من در اون سمت هستم، دیگه این مراحل اولیه رو پشت سر گذاشتید. اگرم به این نتیجه رسید که واقعا به هم نمیخورید و به درد هم نمیخورید، خب میرید دنبال کارتون، چون هر دو جوان هستید دلیل نداره به هم دیگه آزار بدید و آسیب بزنید، ولی این پا در هوا نگرش نید، و حتما حتما اگر قراری گذاشتید یا اگر تلفنی دارید تماس بگیرید هر کس، اگر در برخورد اول یا تلفنی احساس کردید میتونید با هم کار بکنید، این کارو بکنید. همسرتون هم امیدوارم در این مسئله شرکت کنن، تکلیف رو یه سره کنید، برای که این نگه داشتن خونریزی های از این قبیل برخی از اوقات هیچ ضرورتی نداره، درد بسیار داره، شما رو از هم میپاشه، آخر کارش هم برهم زدن زندگیتونه که من هیچ دلیل براش نمیدونم. حرفای شما حرفاییست که میتونه موضوع و مسئله باشه، ولی بیشتر نظر من این است که اونقدرها مهم نیست، اینا اختلافاتیست که آدم با خودش هم داره، چه رسه با دیگری، و مخصوصا میان زن و مردی که وارد یه محیطی شدن از 20 سالگی یا 25 سالگیشون شما با هم آشنا بودید، زود شروع کردید، بعد هم همجوری ادامه دادید، حالا به اینجا رسوندیدش. حتما حتما یه ملاقاتی داشته باشید و امید من این است که اونجا هر دو بتونید به نتایجی برسید، ولی به هر حال خوشحال شدم تونستم باهاتون صحبت کنم.
آقای دکتر، فقط یه مسئله که هست، ایشون خیلی انعطاف ناپذیرن.
نه بذارید باشه، اشکال نداره، حداقل اگر چنین باشه که من مطمئن نیستم، حداقل به این نتیجه میرسید که حالا با اطمینان میتونید جدا بشید، دیگه خاطرتون آسوده است که کاری نمیشه کرد یا نباید کرد و خودتون آزاد میکنید دیگه، چرا در این زمینه دو دلی میکنید. نه برید عزیز، برید، برم به پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد. مرسی،
خیلی ممنون، خیلی
شکرم، خدا نگه. شنگان عجبند با ما باشی،
با همون قد ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره،
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
VIP Tours تقدیم می‌کند. در ارائه از شبکه TI لاس وگاس را تاکنون این چنین ندیده اید. شب کریسمس 24 دسامبر The Main Event و برای نخستین بار با 4 سوپرستار معین.
میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم.
سیاوش قمیشی.
خیلی ممنون واسه هرچی که آوردی به سرم.
شاهمهر عقیلی و منصور
من
به همراهی مایکل
گل دارم
جایگاه قهرمانان جهان پلنت هالیوود پرفورمینگ آرتس. تلفن اطلاعات 818-887-7777 818-887-7777.
رستوران پرژن کوزین در فروشگاه التورو مارکت پلیس در لیک فارس افتتاح شد. در فروشگاه التورو مارکت پلیس انواع سبزیجات تازه، میوه‌های تازه، گوشت، مرغ، ماهی و تمام مایحتاج ایرانی را می توانید با بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت تهیه نمایید. رستوران پرژن کوزین با انواع کباب‌های خوشمزه ایرانی که با زغال پخته می‌شود و لذیذترین ماهی‌های گریل و مجموعه‌ای از دلچسب‌ترین پیشغذاهای مدیترانه‌ای و به خصوص محبوب‌ترین غذای اصفهان بریانی که توسط آقای حمید اصفهانی تهیه می شود فقط و فقط در رستوران پرژن کوزین در فروشگاه التورو مارکت پلیس تهیه و سرو می شود. آدرس 23611 التورو رود در لیک فارست. تلفن 949-588-2924 949-588-2924 التورو مارکت پلیس.
شنبه 20 دسامبر شب چله
یا همون شب یلدا رو در 670 AM
جشن میگیریم.
از ساعت 6 عصر تا 8 شب با طناز فتحی و پرویز فیروزکاه.
8 تا 10 شب با لیدا حنایی و ساسان کمالی.
10 تا 12 شب با پروین جوادی و محمود افهمی.
و از 12 نیمه شب تا 2 بامداد با گروه موسیقی لیان.
بعده ما پنجشنبه 20 دسامبر از 6 بعد از ظهر تا 2 بامداد
در برنامه ویژه شب یلدا از 670 AM
KIRN
رادیو ایران.
رادیو ایران.
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستند میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 15 ژانویه در ببخشید 13 ژانویه در المپیک کلکشن با عنوان اعتماد به نفس و حرمت نفس آغاز خواهم کرد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از چهارشنبه 16 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی. این دو کنفرانس است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یکشنبه 13 ژانویه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته اعلامیه جهانی حقوق بشر رو خواهم داشت و با توجه به حوادث اخیر و آنچه که در قانون اساسی امریکا برای حق حمل اسلحه هست، پرهام و فرید علاقه نشون دادن که در این گفتگو شرکتی داشته باشن. من هم مایل هستم صحبتی در این جهت به دلیل حساسیت موضوع و احتمالاً تأثیر کمش بر روی تصمیمات بعدی در امریکا ما ایرانیان اگر داشته باشیم به هر حال گفتگویی باشد. بنابراین در اون کنفرانس 7 ساعته اعلامیه جهانی حقوق بشر به این جنبه از حقوق انسان، حق حمل اسلحه هم اشارتی خواهیم داشت. محل برگزاری مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی است، ولی ورودی این کنفرانس 7 ساعته فقط $20 خواهد بود. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در فینیکس آریزونا هستم و 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر در هتل دبل تری در سکاتسدیل یا داونتاون اسکاتسدیل خواهم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتین.
خواهش می‌کنم.
تشکر فراوان از برنامه‌هاتون که واقعا خیلی ما رو روشن کرده و خیلی زندگی‌ها رو واقعا رو به بهبودی بخشیده از نظر روانشناسی. تشکر می‌کنم. همین موردی که من داشتم الان در مورد آقایی هستش که شبیه همین صحبتایی که خانم کردن وسواس و شکاک شدید هستن بسیار ایشون از نظر خانواده‌شون. من از بستگانشون هستم و متاسفانه روی ما هم اثر گذاشته. فقط سوال من این که در مورد
نه اگر بفرمایید یه ذره شدتشو بفرمایید چون این انواع مختلف داره. این موضوعی که مال این دوستان بود اصلا میتونه با یه ارتباط احساس عدم امنیت باشه، یه سوء تفاهم، یه تفاوت فرهنگی، یه نوع پذیرفتن یه گونه ای از حرف زدن درباره دیگران و دیگری حرف نزدن، ولی برخی از اوقات این تا مرز بیماری میره. یکی دو نمونه ای اگر از ایشون مایل هستید حالا به صورت مبهم هم شده بفرمایید، اگر پرسشی هست من در خدمتتون.
چشم آقای دکتر، از اینکه من متوجه شدم که این یک بیماری فوبیا هست، از صحبت های چند روز پیش شما که فرمودین مثلا ترس از آسانسور یکی از این موردها هست که ایشون موقعی که حتی سنشون هم بالای 40 سال هستش، موقعی که وارد آسانسور میشن میگن نه من نمیام، من از پله ها میرم، من میترسم یه وقت بیفته. این یه ترس مرتب تو خونه پرده ها کشیده شده، شبها از دوز میترسم و هر روز و هر روز، و این که ثانیه به ثانیه حتی از تیرکمون میذارن، حتی خنجر میذارن، حتی یه چیزایی میذارن در منزل زیر بالش و میگن ممکنه دوز بیاد، و هرچی من میگم نه این امکان هست، ولی خب تو هر خونه این ممکنه دوز بیاد، ولی خب شما قبول نکنید که حتما بیاد. فقط میخواستم خواهش کنم چون نتونستیم متاسفانه ایشونو به دکتر ببریم، فقط میخوام ببینم که من چه رفتاری باید داشته باشم با ایشون، چی بگم وقتی این صحبت رو دارم.
نه آخه فرقی نمیکنه اصلا گداستان چی گفتن نیست. حرفی که تا به حال زدید استراب شدید هست، وحشت هست، ولی معلوم نیست شک و سوء ظن باشه، چون شک و سوء ظن یه داستانی است مرتبط ولی متفاوت. فرق با این شدتی که شما میفرمایید آدم مضطرب وسواسی است و گرفتار فوبیاها و حراس شدیده و احتیاج احتمالاً به دارو داره.
بله بله آقای دو. بعد اگر یعنی حتما چجوری به طریق باید بیان کنیم که ببریم ایشونا؟ متاسفانه نتونستیم، بارها شده.
نه ببینید عزیز، حسب کنید یه زمانی هست که فردی یه گفتگوی معقول منطقی رو حتی در مورد همین موضوع داره. در اون زمینه میشه همش با دو صورت باید صحبت کرد. یکی این که تویی که مدعی چنین هستی بذار بریم با یکی صحبت کنیم ببینیم چی میشه. دوم ما احساس اون این است که تو داری درد میکشی، رنج میبری، احساس بدی میکنی و به نظر میسه میشه به این پایان داد. اگه میخوای بریم کمک بگیریم، ولی اگر پاسخش به این پرسش ها درست نیست یا حرفای نامربوط و پرت و پلا میزنه، وقت شما با بیماریهای دیگری که بدتر از اینه روبرو هستید. یعنی شما موضوعتون استراب و وسواس نیست، استراب و وسواس علامت یه بیماری دیگر است و اونه که اون وقت خطرناکتر و جدیتر میشه، باید برش کار کرد. اینجاست که اون وقت دانستن سابقه خانوادگی مهمه، حوادث و اتفاقات کودکی یا موضوعهای دیگری که ایشون در زندگیش داره، از کارش گرفته، درسش گرفته، نظافتش گرفته، فرض کنین پول گرفته، ماجرای بیماری گرفته، دکتر گرفته، اینا رو وقتی توضیح بدید اون مجموعه نشون میده که ما با چه موضوع، مسئله و یا مشکلی روبرو هستیم. ولی اینا اطلاعات بقیه رو باید داشت، ولی اینکه شما یا هر کس دیگری حرفی بزنه، کاری بکنه که اثر داشته باشه، درست مثل اینکه بگید یه آدم کوتاه قد یا بلند قد میشدم چی بهش بگم که قدش متناسب بشه، هیچ. نه اونا که نقشی نداره، فقط در جهت بقیه حرفاشون. ببینید هر کسی یه مجموعه از این موضوعها رو داره، وقتی اونا دانسته بشه میشه فهمید که کجا رو میشه احتمالاً قلاب کرد و به سمت دکتر بردش یا کشاندش. تازه اینم احتمالی است، ولی که برخی از اوقات شدنی نیست، ولی بقیه درحال تکلیفشون میدونن با کی روبرو هستند و چه خبره. چون اگر موضوع در همین حد، بعضی از اوقات حالا تیرکمون میذاره زیر بالشش رو نگذاره، فرقی نمیکنه به یک بار، ولی به اینجا پایان نمیپذیره، با خودش ده ها و صدها موضوع دیگر رو در حاشیه و کنار خودش داره، اونجاست که باید اطلاعاتو داشت. بنابراین اگر اطلاعاتو با کسی در میون بگذارید شاید بتونه راهنمایی کنه که چگونه میتونید کمکش کنید به به دکتر بره، ولی اگر حاضر نباشه بره، در این حدی که شما میفرمایید یه بیمار گرفتاره، یعنی اصلا تردیدی در بیماری و احتیاجش به دارو درمانی و روان درمانی نیست.
بله، پیش دکتر روانشناس
یا روان پزشک فرقی نمی کنه.
اول کدومش
فرقی نمی کنه، شاید یه روانشناس بهتر باشه اگر ایشون ضرورت دونست و توصیه دارو رو میکنه.
چون تحصیل کرده اصلا، میشه یه جمله ای بگین که من به ایشون بگم مثلا چی بگم؟ همون که فرمودین.
آخه من اصلا ببینید، من تحصیل کردگی چه ارتباطی با بیماری روانی نداره؟ شما میتونید بهترین استاد دانشگاه هم باشید ولی بیمار روانی باشید، همطور که میتونید مشکل قلبی داشته باشید. بنابراین مهم این است که او موضوعهای زندگی رو چگونه میبینه و این مسئله چون به اونا مرتبطه چگونه. حتی فرض کنین شما این حرف رو بزنید، اگر با این استراب و وسواس همراه باشه، فرضش اینه که اینا یه توطئه میکنن، منو دارن توی چای میندازن و گرفتاری برام به وجود میارن، حالا این میتونه نتیجه یه مقدار سوء ظنش هم باشه، ولی اگر خود این وحشت وجود داشته باشه و ایشون به دلیل این وحشتی که اصلا ازش داره استفاده میکنه برای اینکه ازدواج نکنه، بعد فکر کنه که اینا برای اینکه منو زن بدن یا شوهر بدن دارن این بازی ها رو در میارن. موضوع یه ذره پیچیده است عزیز، یعنی در این گونه موارد یا باید همه اطلاع رو داشت تا بشه یه نظر نسبتاً بهتری ارائه کرد، در غیر این صورت با اطلاعات کم و با حدس و گمان کاری نمیشه. اول اینکه شما چگونه میتونین راضیش کنین بره دکتر، بهترین است که با یه دکتر اول خودتون یا اعضای خانواده هر کس که بیشتر میشناسه ایشونو صحبت کنین، ممکنه همونجا هستن یه تشخیصی روش بگذارن و بگن راه کشیدن این آدم به اینجا احتمالا میتونه این باشه، یا حتی برخی از اوقات دکترایی هستن که اگر دوستان ایرانی که حاضر هستن، به نظر من کار درستی هم هست که اجازه میگیرن تلفن میکنن و ازش میخوان که احتمالا ملاقاتی داشته باشه.
آی دکتر میتونم بعد از برنامه باهاتون تماس بگیرم در این مورد؟ اجازه میدید؟
نه فقط باید لطف کنید دفتر تلفن کنید باهاتون تماس میگیرن، و فعلا این که من گفتگوی تلفنی یا کاری بکنم نه متاسفانه، ولی این که بهتون کسی رو معرفی کنم با توجه به منطقتون با کمال میل.
متشکرم.
خواهشمون. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام، من فقط 5 دقیقه در خدمت هستم جان، بفرمایید.
راستم آقا دکتر، من یه پسر 3 سال و نیمه دارم و یه دختر تقریبا 1 سال و نیمه. سوالم در مورد پسر 3 سال و نیمه همه. ایشون رو من حدود 6 ماه پیش پاتی ترین کردم و امروز توی مدرسه گفتن که دو بار خودش رو خیس کرده. ازشون پرسیدم که اتفاقی افتاده بود، مثلا با بچه دعوا شده بود یا چیزی، گفتن که نه. و دیشتر هم که من خونه نبودم پدرش گفت که یه بارم خونه این کارو کرده. من صبح باشه ذره مشکل دارم از خواب که پا میشه، بهش میگم بیا برو پاتی بکن، میگه که نمیخوام، یعنی به سختی میره صبح. ولی مواقع دیگه من شخصا به مشکلی بر نخوردم. شاید در عرض این 6 ماه به 6-7 باری اینجوری شده، ولی تا حالا هیچ
وقت
یه روز دوباره
اتفاق نیفتاد. ببینید عزیز، اولا چند تا دلیل میتونه. دلیل اول، وقتی یه بچه های کوچیک میان، بچه های ذهنیتی درست کنن که این که مثلا همچنان پمپر پاشه خیلی بیشتر دوستش دارن، پس منم خودم ول میکنم. از به همین سادگی، یعنی یه استدلالی. و به همین که بچه های بزرگتر وقتی بچه های کوچیک میان هم جلوی زبونشون رو میگیرن، یا حرف نمیزنن یا بچگانه حرف میزنن، یا حتی به جایی که رابرن چهار دست پا را میرن. بنابراین این شماره یک. دوم این که براش یه اتفاقی افتاده یا یه چیزی ذهنشو مشغول کرده، حالا یه ویدیو دیده، یه کسی بهش حرفی زده، یه چیزی فکر کرده و از اون بابت ناراحته. سوم این که بچه ایست که به دلیل بازی کردن و مشغول بودن هم یادش میره که یه جایی به هر حال خارج از کنترلش رسیده، یا بعضی از اوقات عمدن به حساب خودش لج میکنه و فکر کنه همیشه میتونه خودشو نگه داره. بعد بچه ها بعضی اوقات فکر میکنن که حالا که بهشون فشار اومد نباید جدی باشه، یه ذره خودشون رو که ول میکنن اون وقت است که کنترل از دستشون میره. بنابراین در کلیتش نباید شما نگران باشه، چون وقتی بچه ها به هر حال به این مرحله میرسن بدن احتمال برگشتش نیست. نتیجتاً یه مقدار محیطش رو آروم‌تر کنید، سر این موضوع هم باش حساسیتی به خرج ندید، یه مقداری درباره بزرگ بودن و بزرگ شدنش و اینکه این کوچولو هم به زودی مثل تو میشه، نه اینکه تو قراره مثل اون بشی، هم یه تبلیغاتی میکنید و بعدم اشتباهاتی یا اتفاقاتی از این قبیل رو بهش اصلا اهمیت ندید، نه معنای خاصی داره نه هیچی. اگرم باشه تازه یه مقدار استرابیست که ناشی از معمولا یه اتفاقه و چون اینا میگذره و بچه فراموش میکنه بهش اهمیت ندید. اگر یه ذره نگاه کنید به این حوادث اخیر، یا فکر کنید مثلا سفری رفتید یا بچه اومده اسباب بازیشو برده یا جای رفته اسباب بازی کسی رو خواسته بهش ندادن یا پدرش مثلا یه دفعه سرش مثلا برف داد زده، حالا اینجوری بگم، همه ایناست که عزیز برای او تبدیل شده به یه ماجرای. ولی اینکه شما نگران بشید نه، بی‌اعتنایی هم کنید، موضوعم مهم نکنید که وارد صحنه آگاه ذهنش نشه و یا یه دلیل و بهانه برای آزار شما یا آزار خودش، که برخی از اوقات بچه‌ها به خاطر حسادت به ویژه وقتی که دیگری اومده پیدا می‌کنن فراهم نکنید. ولی اگر یک کمی کم اهمیت نشونش بدید و خودتون هم نسبت بهش بی‌اعتنا باشین میگذرونه. البته یه احتمال دیگه هم هست، برخی از وقت بچه‌ها یه خارشی پیدا میکنن، ممکنه عفونت پیدا کنن. تو خونه اگر سابقه قند هست خب اینا یه ذره چک کنید، ولی اگر بیماری قند تو فامیل شما و همسرتون نبوده جای نگرانی نیست، چون برخی از وقت یه تغییرات پزشکی هم مثلا است. و بالاخره آخرین کار قبل از خوابیدن، چون مهم الان فعلا خوابشه، یه ذره آب کمتر بهش بدید. برای رفتن مدرسه هم یه مقدار یکی دو روزی آبش رو کم کنید، کوشش کنید که آب کمتری بهش بدید و اگر هم مثلا میتونید با یه تشویق قبل از اینکه مدرسه بره دستشوییشو بره که خاطرتون واسطه باشه تا حدودی کنترل داره. ولی من بیشتر اینو یا کمی به استراب یا به بازی گوشیش و یه ضمناً تقلید از بچه کوچکتر میگیرم، ولی جدی نمیگیرم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنام کنم لطف کردید. شنگان ارجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می‌گیرند. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
کاباره تهران هاوس آف لجند تقدیم می کند کریسمس 2012 لس آنجلس با 4 شب فراموش نشدنی. شنبه 22 و دوشنبه 24 دسامبر با گروه داغ و پرهیجان بلک کتس،
گوش کن به این
دیروزه
و آیدین
و سرانجام با صدای جادویی هلن. جمعه 21 دسامبر و یک شنبه 23 دسامبر با آروین یادآور ویگن سلطان جاز ایران و کامران با صدای گرم و به همراهشان دی جی مهران. تلفن اطلاعات و رزرو کد 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کاور تهران نمیشه.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوب درما رادیوس با مناسب ترین قیمت ها.
هولیس کلینیک.com 818-185-5909.